الرحمن الرحیم خدای شروع کنیم دیگه، بقیه ملت هم کم کم میان یا نه؟ الان این هفته اولی هم اومدن این دفعه یا نه؟ این میشرخه نوبتی آنه این هفته قبل دیدیم که افراد خلاص یه نوبتی میان، یکی دو نفر فقط شما جز خطا کاری که هر جلسه میایید، بقیه افراد خب ما جلسه قبل یه مقداری در مورد این بحثای غربی صحبت کردیم و یه مقدار من گفتم که اصل نظریه در واقع انسان شناسی که مبنای تفکر غربیه نگاه داروینی به انسانه. این جلسه قبل گفتم الان میخوام یه مقدار اینو بیشتر توضیح بدم و در واقع برم سراغ آیات قرآن، یعنی تو فضای قرآنی میخوام چیز کنم. احتمالاً دو سه جلسه این بحث قرآنیمون طول بکشه. سه دسته آیات هست. من حال تبلیغات خودم بکنم، یک کانالی دارم، سایتم دارم به اسم یک آیه، نمیدونم دیدید یا ندیدید اونجا این بحث‌های بله نه اون نه اون حسین سوزنچی، یک سایت و کانال دیگه است به اسم یک آیه، یک آیه در روز. اونجا این آیاتی که دارم بحث می‌کنم همه‌شو یکی یکی اونجا بحث کردم. اونم سبکم اونجا این است که هم بحث لغت می‌کنم، هم بحث احادیث می‌گردم، حدیث مرتبط، نه فقط حدیث ذیل کتب حدیثی، و هم چند تا تفسیر رو حتما نگاه می‌کنم. یعنی مثلا دی حد اقلش مجمع و المیزان قدیمی ها شاید از این بیشتر نباشه، ولی دیگه الان ها که مثلا مجمع و المیزان و این فخر رو دیگه اصلیش اینه که بعد توان تفاصیل روایی، حالا اینا دیگه حد اقله، بعد به مناسبت تفاصیل دیگه هم نگاه میکنم. میخوام عرضم این جهده که این بحث ها رو که دارم میگم شاید 5-6 سال قبل تو اونجا گذاشتمش این بحث ها رو، یعنی اصل نکات شاید حالا مطالب جدیدی به فراخور مواجه شدم، ولی اگه کسی خواهد بحث رو تفصیلی بخونه اونجا میتونی نگاه کنه. سه دسته آیات هست درباره آفرینش انسان، البته چهار دسته است، من سه دستش اونجا بحث کردم، چهارمی بحث نکردم چون لااقل من نگاه کردم آیاتش به نظرم همونا بود. این سه دسته هر کدوم یه نکاتی دارن که با هم دیگه فرق می‌کنن. یکی آیات اولیه سوره بقره است، حوالی آیه 30 به بعد، از حدود 30 تا 39 مثلا. یکی آیات سوره اعراف، سوره اعراف، البته سوره بقره من که این بحث رو مطرح میکنم میگم غالبا از آیه 28 مثلا امثال علامه طباطبایی اینها دیدید دیگه، المیزان فراز رفته، ایشون از آیه 30 شروع کرده، من به نظر میسه از آیه 28 بعد این بحث شروع کرد. جالبیش هم اینه که سوره این فرازها تو این سه تا سوره خیلی شباهت دارن با هم دیگه، برای همین مثلا اون دو تا آیه قبلی اون سوره ها رو نیا کنید ببینید همینطوره. یکی دیگهش آیه سوره اعراف، آیات اونم اوائل سوره است، آیات 10 تا این دیگه خیلی زیاده، حداقلش مثلا تا 27، یه مدار فونتاش ریزه یه من خوب عددار نگیرم، حداقل تا 27، البته این بحثش ادامه داره، یعنی باز فرازهایی رو وارد میشه. یک دیگه هم سوره هجر، سوره هجر آیات نوزده تا حداقل تا آیه مثلا 44، البته باز بحثش ادامه داره، ولی این فرازی که به نظرم مهمه. این چند تا فرازی که گفتم این چند جلسه قصد دارم با سرعت روشون یه مروری بکنیم که به نظرم نکات خیلی مهمی داره توی فهم جایگاه ما از انسان. فقط یه مطلبی رو ظاهرا نگفتم جلسه قبل، این بذارید اول به عنوان مقدمه بگم بعد وارد بحث آیات بشیم. من خیلی قدیم، یعنی من یه دوره شکاکیت داشتم حوالی سالای 76 دانشجویی، مثلا ارشدمو گرفته بودم اون زمانا بود، 76 تا قبل 80، اون زمانه دوره شکاکیت بدی داشتم، خیلی شکاکیت، این شکاکیتی که تنها دلیلی که نماز میخوندم این بودش که اون شرطیای پاسکال است که مصادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام گفته بعد وقتی تو قبر اسم شرطیای پاسکال معروفه، شدید یا نه اصل واقعی اینه، فکر کنم امام کاظم باشه، شک دارم امام کاظم بوده، مصادق ابن ابوالکوا یه بار مسلمان ها از حج داشتن برمیگشتن اونجا که کچل میکنن، همه دارن میان، جمعیتی کچل دارن میان، خیلی صحنه دیدنیه، این وایساده بود تو مسیر خلاف جریان، بعد این متلک مینداخت، بعد امام صادق و اصحابش هم داشتن می اومدند، یعنی از همه مار زده بودن داشتن می اومدند. بعد این ابن ابوالکعب میگه که ببین جدت همه رو کچل کرد، از بابا مثلا مسلک انداختن. حضرت یه جمله میگه خیلی جمله مهمیه، اگه به لحاظ یعنی کسی تو موقع شکاکیت قرار بگیره واقعا میفهم این جمله چقدر قیمتیه. حضرت بهش میگه که مضمون امکان کما تقول، اگه واقعا اون باشه که شما گفتی هلکنا و هلکت، اگه اشتباه نخونم خیلی قدیم خوندم ممکنه باشه، هم ما از بین میریم هم تو از بین میری، هیچی و هیچ. اما اونجوری باشه که ما داریم میگیم فوزنا و هلکتا، اگه یعنی منظورش حضرت اینه که اگه خدا باشه، قیامت باشه، این خبرها باشه، نباشه، خب میمیریم دوتامون تمام میشه میره، هیچ کدوم فرقی نمی کنیم با هم. اما اگر خبر جدی باشه ما خیلی وضعمون فرق میکنه، تاب خیلی وضعمون فرق میکنه. این توی غرب رفته به اسم شرطی، اینو ظاهرا غزالی توی کتابش میاره، پاسکال از غزالی ظاهرا میگیره، توی کتاب فلسفه دین به اسم شرطی پاسکال معروفه که واسه حساب احتمالات دیگه میگه خلاصه یا آخرت یا بعد از مرگ خبری چی؟ ولی دیگه میگه شما از دو حال خارج نیست، میمیری یا بعدش خبری از یا خبری نیست، اگه خبر نبود فرق نمیکنه، اگه خبری بود خیلی فرق میکنه و نمیارزه به این فرقه آدم این زندگی رو بکنه. من میگم یه زمان نماز خوندن فقط با این شرطه پاسکال، گفتم خلاص اگه مردیم و راستش یه خبری بود نگیرن چه بزننمون، اینقدر خب وضعیت بد بود. بعد اون زمان خیلی از این مسائل جدی فکر میکردم، از جمله اون موقع تو این تمرکز کردم که مهمترین سوال انسان چیه. غالبا این شعر حافظ دیگه ظاهرا معروفه، ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود و اینها، غالبا اینو میگن. من اون موقع که کاملا تحلیلم تحلیل خودم بود، یعنی اصلا با هیچ کی کار نداشتم، حافظ گفته بره عمش گفته چه درد من میخواد، اون موقع تحلیل من میگه این سه تا سوال از کجا اومدم، هر جا اومدم چه اهمیتی داره، مسئله اصلی این است که به کجا میرم چیکار، یعنی عاقبتم چی میشه، به کجا میرم و آخر این فراز سوال، سوال سنگینه، از کجا اومدم، هر جای اومده باشم، این سوال مهمی نیست. بعدن که حالا اون وضعیت گذشت و وارد خیلی این بحث شد اینا، بعدا به نتیجه رسیدم که نه اتفاقا ز کجا آمدم، یعنی ما سه تا سوال داریم، یکی درباره گذشته انسان ز کجا آمدم، یکی درباره حال انسان، یکی درباره آینده انسان. یعنی انسان شناسی سه تا مسئله مهم داره و اتفاقا
تو باده من علی من
من عین ظفی عین و الی عین
حد ضمیرم هست
بطور این من عینش خیلی بنیادی تر از این دو تاست. علامه طباطبایی سه تا رساله داره، انسان قبل از دنیا، گفتم قبلا بهتون، فعل دنیا، بعد از دنیا. کدوش از همه مفصل تره؟ الان شما جدا از بحث من، شما بخواید درباره این سه تا موضوع حرف بزنید، در کدومش ما حرف زیاد داریم؟ قبل دنیا، فعل دنیا، بعد دنیا، الان کدومش مفصل تره؟
در مورد آینده بیشتر.
علامه آینده قیامت و بعد مرگ ما بیشتر حرف داریم؟ من به نظر میسنه آها شنگه پایده پجوی خوندی دیگه جبگیر شده.
نه اصلا مثلا این پجوی نیست، ما روندی که حالا بازه و قلوب
من به نظرم یعنی ذهنیت عقل ما این که در حال خیلی حرف داریم، مثلا انسان ها الان میدونیم دیگه، تو ذهن خود من این بود که حال یعنی رو بخواییم رتبه بزنیم، یکش حاله، دوش آینده، سهش گذشته، تو ذهن من این بود که عقل ما اینجوری اگه بخواییم حرف هم یعنی شما بخواید در روی انسان صحبت کنید، در روی انسانی که میبینید با همه چیزی که میبینید، با همه هست علی هم خلاصه حال دیگه، منظورم حال یعنی مقطع اینجوری، همه انسان شناسی ما عمدش ناظر به حال، یک کمیش ناظر به آینده است، تقریبا هیچیش ناظر به گذشته، قریب به این. علاوه حجم رساله هاش، طولانی تر رساله هاش همین آینده است، کوتاه‌ترین رساله اش حاله، یعنی کمترین حرف در مورد حال زد. که حالا من از اون بحث اون رساله ایشون در واقع مبنای بحثم من قبلا گفته بودم خدمتتون که اولین سالی که این تدریس می‌کردم این رساله ها رو میآوردم شرح می‌دادم، الان می‌خوام اونجوری شرح بدیم خیلی از بحثای مونه، من نکته‌های اصلی اون رساله ها رو ان شاءالله خواهم گفت تو فرآیند. خب منتها گذشته چه اهمیتی داره و جالبه، علامه که بخواد بحث اون رساله قبل از دنیاش که می‌خواد بحث کنه تمام محور بس همین آیه سوره بقره است که قال ربک انی جاعل فی الناس خلیفه، این آیه است، این آیه اینو محور قرار داده برای انسان قبل از دنیا. چرا خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه گفتم دعوای اصلی ما دعوا با داروینه، این فضا دارم میگم که از اینجا صندلی
خط مقدم میشد.
ببینید اساساً شما هر چیزی رو که میشناسید و هر چیزی که در مورد هر واقعیتی در موردش هر حرفی میخواید بزنید متناسب با سابقهش میتونید حرف بزنید. یعنی میگید این چه ظرفیتی داره، چه قابلیتی داره، از کجا میفهمید ظرفیت داره، قابلیت داره، چی داره. یعنی میخواید هر تصمیمی در مورد هر چیزی بگیرید، حتی میخواید در مورد آیندهش حرف بزنید. برای آیندهش حرف بزنید باید بدونید این چه چیزهایی دارد که در آینده میتونه چی بشه. من مثالی که قبلا تو ذهنم میاد، هیچ وقت تو ذهنتون نمیاد که ببینیم گوسفندا رو با ثبات کنیم. چرا؟ چون میگه آقا اینو من نگاه کردم، بررسی کردم، واقعیتش رو شناختم، این موجود قابلیت همچین چیزی ندارد. این قابلیت ندارد کجا فهمید؟ از علم غیب فهمیدید یا از بررسی خود واقعیت این در سابقش؟ دعوای اصلی اینه توی فضای تفکر غربی دو تا گپ سنگین هست. یه فضای، یعنی فضای ماتریالیستی، دو تا چالش خیلی بزرگ داره. داروین تو یک چالش وایساده، فضای حالا عمدهشون چالش اول هم هستن. اون چالش این است که یکی موجوده، ببینید تلقی داروینی این است که تلقی داروینی که با تلقی فیزیکی گره خورد. آه این تو صندلی هستم، صدا خیلی
دیگه
رفت آمد. من هم خودم شخصا با بسته شدن بیشتر چیز دارم، مطور اگه هوا بد میشه و اینا میخواد
باز حالا فکر یکم بسته باشه
باز بسته شون.
ببینید این تلقی داروینی که واقعا بنیادیه توی تفکر غربی، ذهنیتش این است که از فیزیک هم شروع میشه. یه بیگ بنگی رخ داد، حالا بیگ بنگ بود یا هر چی دیگه، خلاصه رسید به کره زمین. کره زمین هم این سه مولکول ها و اینا ترکیبای رخ داد، آب خورد به هم، چی خورد به هم، به مولکول عالی رسیدیم. اول مولکول های عالی پیدا شد، بعدش رسیدیم به تک سلولی. بعد این موجود تکسلولی با فرایند تکامل که مفصل شرح میدن میرسه تا میمون و بعد هم میرسه به انسان. دو تا گپ مهمی گفتم اینجا. یکی این فراینده که این موجود غیر زنده چی میشه، موجود زنده میشه. طبیعی اینه، درست حسابی اینا ندارن. بخواییم با ادبیات خودشون حرف بزنیم، یعنی اصلا با فلسفه دینی کار ندارن. مثلا از بحثایی که مطرح کنن توی شیمی اگه دبیرستان یادتون باشه بحث آنتروپی بود، یادتون است که آنتروپیه گفتن میل بی‌نظمی، گفتن همه اشیا میل به بی‌نظمی دارن، وقتی رهاشون می‌کنی بی‌نظم میشن. موجود زنده معکوسه، آنتروپیش منفیه. موجود زنده اگه خراب بشه خودش ترمیم میکنه، از ویژگی مهم موجود زنده. خب شما بیاید به ما توضیح بدید، یه تئوری بگید چه چیزی رخ میده که موجوداتی که اختزاشون آنتروپی مثبته بشن منفی. یعنی شما میگید جهش دیگه، جهش سیر تکاملی پشت سر همه، در حالی که تا اینجا مولکول عالی تا قبل از که سلول زنده برسه آنتروپیش مثبته، یه دفعه آنتروپی اینوری میشه. این چی شد؟ من که گشتم چیزی پیدا نکردم تو بحثه. این اشکال سنگینه تو فضای اونا، چجوری از اینجا به با دیوار شد؟ موجود زنده حیات چی چیه؟ حیات تو نگاه ما، حیات غالبا معنی به امر ماورایی. شما اگه ماورا نداشته باشید توی فضا، حیات از کجا اومد تو عالم؟ این یک اشکال سنگینه. اشکال که اون برای همین است که شما نگاه کنید به نحو ناخودآگاه، حوزه علم فیزیک غیر از حوزه علم زیست شناسی شده. میدونید شما تو نگاه سنتی این همین تلقی تو ریشه تو ارسطو داره ها. شما تو ارسطو که باشی یه طبیعیات دارید، همه علوم امروزی شده طبیعیات، همه علوم جدید امروزی ها. در مقابل طبیعیات چیه؟ ریاضیات و الهیات، میدونید تقسیمات حکمت عمل. ریاضیات که علم نیست به معنی شناخت واقع از نظر امروزی ها، ولی که زمان ارسطو اینا تلقیش که علم. الهیات هم که بعد از کانت رفتش پی کارش، یعنی شناخت موجود به ما و موجود خدا، اینا همه شد دعوای ذهنی و تلقی غرب دارم میگم. چیه همه علومی که تو دانشگاه های مختلف هست چیه؟ همشون طبیعیاته. تو طبیعیاته توی فضای این اشکال به ارسطو وارده که از زمان ارسطو تا امروز باقیه. آقای ارسطو تو چرا زیست شناسی از فیزیک جدا نیست؟ همه میفهمن زیست شناسی غیر از فیزیکه. امروز هم میفهمن، از زمان ارسطو کسی نمیفهمید. چه فرقی داره زیست شناسی و فیزیک؟ ببینید بی جان ها و یه نکته خیلی مهم، زیست شناسی روی فیزیکه. یعنی چی؟ یعنی قوانین یعنی قوانین فیزیک تو زیست شناسی هست. یعنی شما نمیتونید زیست شناس ورزیده ای بشی بدون اینکه حدودی اجمال از قوانین فیزیک بلد باشی. اما اگه بخوای زیست شناسی رو به حد فیزیک تقلیل بدی اشتباه داری میکنی. کاری که دارن میکنن. یعنی شما من مثال خیلی ساده عامیانه‌اش بگم اینه که شما اگه یک گربه با همین ویژگی‌های امروزی که گربه داره مثلا اندام‌هاش چیه؟ اینجوری درست کنی امروز تکنولوژی هم پیشرفت کرده میتونه درست کنه دیگه با همین گوشت و همین چیزا یه گربه درست کنی از بالای همین ساختمون ما بیندازیش پایین و یه گربه زنده رو از اون یعنی دقیقاً مدل همین درست کنی یکی زنده یکی غیر زنده بیاندازی پایین یک جور زمین می‌خورند شما اونی که غیر زنده است با قوانین فیزیک میتونید دقیقاً محاسبه کنی چجوری می‌خوره زمین میشه دیگه امروز محاسبه کرد یعنی کدوم نقطه وزن وزن و چگالی و چی و چی و چی کدوم نقطه اول میخوره بعد این چجوری متلاشی میشه بخوره زمین چجوری آسیب میبینه اینا اما همه تون میدونید که این گربه زنده ها رو با اون قوانین حساب کنی اونجور در نمیاد معروف که گربه هر جور بندازی چهار دست پا میاد پایین ولی گربه مرده رو هر جور بندازی معلومه چهار دست پا بیاد پایین چرا چون یه چیزی به اسم حیات تو این هست که این قانون جاذبه داره روش کار میکنه نمیخواد قانون جاذبه رو بذاریم کنار اما در حالی که قانون جاذبه داره کار میکنه یه چیز دیگه هم داره توش کار میکنه این ارتکازی که همه انسان‌ها دارن موجب شده که حوزه زیست شناسی از حوزه فیزیک جدا بشه معلومه حالا عین این مسئله اومده بین زیست شناسی و علوم انسانی ببینید خود آگوست کونت اینا رو دیگه خوندید آگوست کونت اول گفت فیزیک اجتماعی چون اصلا علم فیزیکه تو فلسفه علم بخونید اصلا تمام فلسفه علم محورشون فیزیکه چرا فیزیکه چون علم فیزیکه ماتریالیست هم دیگه علم فقط فیزیکه زیست شناسی هم یه جور فیزیکه جامعه شناسی هم یه جور فیزیکه پس شما میرسید به این مثلا دیگه تفسیری ها و اینا میگن آقا اصلا فیزیک نیست معانیست اینا رو خوندید دیگه تفاوت تفسیری و پوزیتیویست ها پوزیتیویست ها میگن همون قوانین علی که تو فیزیکه نه تا تو زیست شناسی هم قوانین علیش مثل فیزیکه علم انسانی هم قوانین علی مثل فیزیک داره اما این تفسیر رو میگن نه آقا این خبرها نیست حالا چه خبره هیچی معنا برساخته توهمه چیه چرا بخاطر که تو واقعیت چی داریم فقط فیزیک داریم اما اگه شما میگه آقا نه تو واقعیت یه چیز دیگه داریم این یه چیز دیگه یه قوانین داره یه محاسبه داره یه حساب کتاب داره خب این برای همین است اون گذشته سابقه چی کار داره میکنه همه ما میدونیم که موید زنده یک کاری حالا با تعبیر ما خدا باهاش کرده که یه فرقی کرده یه چیزی دیگه تو عالم رخ داده که اینا زنده شدن یه مؤلفه دیگه تو اینا هست این یک گپ اونهاست گپ دوم که محل اصلی بحث منه این است که آه این انسان هم خدای کاری باهاش کرده اینجوری شده اینجوری نیستش که این انسان همینجوری همین امتداد از تکسلولی تا میمون همین رفته باشه شده باشه انسان برای این علوم انسانی با زیست شناسی فرق میکنه این از کجا ما میگیم؟ با بحث رو سابقه انسان من فقط تیتوار این سه تا محور رو بگم توی بحث حال انسان اون رساله علامه جالبه رساله علامه اون رساله انسان فی دنیاش دو تا فصله فصل دومش همون فصل اول در آیات روایت یعنی مفاد همونه مطلب جدیدی نمیخواد بگه فقط اونو عقلی میگه فصل دوم همینه که عقلی گفت و تو آیات روایت میگه فصل اولش که اصل بحث در واقع بحث عقلیه یه پاراگراف کوچیک داره اولش شروعش اینه که ادراکات انسان دو قسمه یه پاراگراف میگه ادراکات حقیقی از اول پاراگراف دوم تا آخر فصل همش توضیح اعتباریات یعنی از نظر علامه طباطبایی من اینو اینجور میگم از نظر علامه طباطبایی اگه میخواید انسانو در حال بشناسید برید مسئله اعتباریات بشناسید هر چی در مورد انسان میخواید بدونید که مربوط به دنیاست انسان به دنیاست همش ریشه در بحث اعتباریات داره بقیهش برای انسان در دنیا نیست یا قبلش یا بعدش حالا من قبل و بعد من دارم میگم برای همین است که ما تو اینجا وارد این بحث میشیم تو این فاز دوم تو بحث آینده علامه آینده انسان رو کجا میگیره از مرگ به بعد میگیره اینم دوباره خیلی نگاه مهمیه یعنی شما الان امروزه که میخوان در مورد آینده صحبت کنن از مرگ به بعد ببینید رجعت و یعنی گفتم مرگ اینجوری بگم شاید بهتره ظهور سه مرتبه آینده رو ظهور رجعت و قیامت مرگ و بعد هم به یه معنا نه یعنی خود دوره ظهور هم هست چون رجعت رو من تو ذهنم بود گفتم مرگ نه ایشون آینده رو از ظهور میگیره یه جمله داره ایشون توی المیزانه یه حدیثی هست زیر اون حدیث این جمله رو میگه. حدیث اینه که ایام الله ثلاثه، حالا همین ظهور رجعت و قیامت عبارت حدیثش یادم نیست، یعنی که ایام الله ثلاثه اینو بزنید حدیث پیدا میشه. بعد علامه طباطبایی توی ذیل المیزان، توی المیزان این حدیث یادم نیست کجا میاره، ولی حدیث هم تو المیزان بگردید این حدیث ذیلش این جمله، یه جمله خیلی مختصر میگه ما دست حاجای آبدین رساله انسان رو میخوندیم، ایشون اونجا خیلی نو میشه تا جای آبدینی دیگه ایشون خیلی این بحث رو باز کرد که اون جمله علامه اینه که این سه واقعه سه مرتبه ظهور حقیقت،
یوم القیامه
بله این سه مرحله ظهور حقیقته. یعنی اگر ما میخواییم در روی آینده صحبت کنیم، آینده از نظر تو نگاه دینی این سه تاست. حالا آینده تو نگاه غربی چیه؟ مثلا میشه انسان خداگونه هراری، اینجور بحثا. یعنی آینده یه فضای مثلا این رمان ها رو خوندید، اگه نخیلی دوتا رمان که واجبه همتون بخونید، یکی 1984 ما بچه بودیم، شهید آوینی اولین بار اینا رو گفت ما خوندم، یعنی توی چیزا بچه بودیم نوجوان بود، نمیشه شما بچه ای دارد چیز بودیم که تازه وارد دانشگاه شده بودیم اون موقع اینا رو خوندم، یکی 1984 یکی دنیای شگفت‌انگیز نو که این به عنوان دنیای دلاور نو هم ترجمه شده، چند تا ترجمه داره آلدو تاکسلی، بعد یکی هم 1984 مال کی بود؟ جورج اورول، بله اورول خوندید یا نه دیدید؟ این میدونید دیگه، این در واقع این آینده ای نظام سرمایه‌داریه، این آینده ای نظام کمونیستیه، تصویری که از آینده دارن. و اتفاقا شما این دنیای شگفت‌انگیز نو این آدم احساس میکنه که خیلی، یعنی داره تصویر آینده رو میگه دیگه، این آینده کمونیستی میگه راستن میگه و رخ داد و تموم شد رفت، یعنی آینده کمونیستی که این میگفت تقریبا، حالا نه به این شدت که این بازش کرده، ولی تقریبا رخ داد و تموم شد و رفت. این میدونید 1984 این نویسندش حدود 1950 نوشته، خیلی نابغه بوده، میگه 1984 مردم اینجوری زندگی میکنن، این مال 1984 برای اون جزء گذشته ها، این مثلا 30 سال 40 سال بعدو پیش بینی کرده و پیش بینیش هم درست در میشه، عمده چیزی که میگه تو جن استالین و لنین و اینا رخ میده و حتی توی ماو توی چین رخ میده از جنس اولی که این پیش بینی کرده بود. ولی دنیای شگفت‌انگیز نو این جز جالب تره که دنیایی که تکنولوژی به آخرش میرسه رو داره پیش بینی میکنه. به نظرم هر دو کتاب این دنیای شگفت‌انگیز نو دیدم چیز شده، سریالش ساختن خود آمریکایی‌ها، یه سریال ساختن براش، اصل ایدهش حالا وارد بحثش نمیشیم، ما اینا تصویرهایی است از که تو تلقی عادی از آینده حاصل میشه. یعنی ما میخوایم آیندهمون چی میشه؟ تصویر یک جهانی که تکنولوژی همه جا رو گرفته، انسان ها حتی مرگشون تحت شعاع تکنولوژی، خودشون تصمیم میگیرن بمیرن، خودشون تصمیم میگیرن هر کاری بکن، انسان ها خدا شدن به قول این هراری، انسان خداگونه، خدا چی هر کاری بخواد بکنه میکنه، مرگ نداره. این تصویرها هست، شما اینو مقایسه کنید. یا حالا مثلا تصویری مثلا شوپنهاور و اینا که اصلا همه میدن همدیگه رو میکشن، اینا تصویر خیلی منفی، اینا رو مقایسه کنید با تصویری که تو نگاه مخصوصا شیعه در روی ظهور هست، رجعت هست و قیامت، که اینا هم سه تا مرحله واقع ببینید. یعنی به شما میگه آقا جون آخرش اینها، شما مرتب نسبه خودتو به آخر باید تعیین کنید. یکی از مهمترین وظایف انسان، اصلا همه وظایف انسان رقم میخوره دیگه، شما باید یه کاری بکنی، قیامت و من زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، یه پله میایم پایین تر یه کاری بکنی که برای امام زمان یار بشی، مدره معلومه دیگه. رجعت پیچیدگی هایی داره تو عرف ما پر نشده، ولی میدونید از مؤلف های تشیعه، یعنی فرهنگ شیعه از باورهای قطعی که شیعه را غیرش جدا بکنه رجعته، این هم یعنی تو اون رده است. یعنی شما تصویر داشته باشید از رجعت اگه بخواید دینداریتون دینداری عمیق بشه. خب این تصویر رو میذارید برای آینده ما، این تصویر رو داریم برای آینده اینا، هر کدوم تصاویر یه اختزاعاتی داره. یعنی اگه شما جهت گیرید این باشه که جهان آینده جهان تکنولوژیه، مهمترین نیروهات رو میذارید برای رسیدن به بالاترین قله تکنولوژی. اما اگه جهان شد جهان ظهوره، مهمترین برنامه‌ات میشه مقدمه سازی ظهور. بعد آیا مقدمه سازی ظهور رو ذیل پیشرفت تکنولوژیک فهم کنیم؟ یا پیشرفت تکنولوژیک رو ذیل ظهور فهم کنیم؟ این چقدر فرقشه از زمین داد؟ الان من احساس این است که فضای عمومی جای ما حتی ظهور رو داره ذیل پیشرفت تکنولوژیک فهم میکنه، این با این افق داره تحلیل میکنه. اینا هم میخوام همش کاملا تاثیر میذاره توی تصمیم گیری و برنامه‌ریزی و فهم شما از علوم انسانی. علوم انسانی خب انسان رو به این معنا بشناسه که مدیریتش کنه. خب این میخوایم کلیت بحثی که آینده خواهیم داشت محور رو میذارم سر گذشته. میگم از اینکه دو سه جلسه خود سر این بحث کنیم. این سابقه چیه؟ سابقه هم این آیات رو که میخوام برم در همین دیگه وارد آیات بشم. من از آیات سوره حج شروع میکنم چون نقطه اصلی تو این آیات خیلی بارزه. البته کاملش نمیگم، این نقاط آیات قبل و بعدش رو میذارم تو سوره بقره و سوره اعراف میگم چون میخوام آیات رو بگم خیلی طول میکنه. ما یه بار شروع کردیم یه ترم همین سه تا دست آیه یه ترم کاملو گرفت. یعنی چون خیلی واقعا نکات قشنگی داره. من خیلی با سرعت میگم، این خوب صورت بگم بعد میگم نمیشه بگم نگم.
این
بحثات
توی اون
جزوه
کامل آوردی؟
جزوه انسان شناسی؟ جزوه؟ جزوه دادم شما؟
من سرچ کردم
بوده من اومد احتمالا دانشجوی یه جوری پیاده کردن گاشتن جایی بگم. من خودم که جزوه نذاشتم
توی
خودش باقرون
هست توی
بسیلا خوده همین میدونم بچه ها مال بحث قبل رو پیاده هایی کردن گذاشتن. جزوه ای که خود من تنظیم کرده باشه نیست. یعنی بچه‌ها بحثا رو پیاده کردن، پیاده شده هایی که من خودم تنظیم کنم غالبا اینجوری میذارم ها.
میشه
سال 94 میدن. من بعضی وقتا دوستان پیاده میکردن میدن دست من، من هر جا که پیاده کنم ببینم خوب باشه اصلاحش کنم تو سایت خودم میذارم. اگه تو سایت خودم نذاشتم یعنی غالبا خودم دیدم که مطالب مثلا حالا آوردن ها ولی یه جایی هم اشتباه داره، یه جایی هم چیز خیلی دیگه خودم چیز نکردم باش. یعنی دیدم خوب باشه مثلا اصلاح مختصر بخواد اصلاح میکنم غالبا تو سایت خودم میذارم.
85
بله همون بحث کلاسی این الان خواهد در همین به این صورت که الان میگم لزوما اون موقع نیست چون شما 94 گفتید بله 7 سال قبل من بحثم یک مرتب تغییرات کرد بله باشه دست شما درد نکنم خیلی که نمیم من حرفای سال قبل خودم قبول ندارم مولد 7 سال قبل قبول کنم شهیدی داریم استاد من میکنم حاجقای بهجت گفت ما هر وقت رفتیم یه مطلعی بهشون میگفتیم مثلا کتاب ایشون رو میبردیم کتاب فقهشون رو میبردیم بهشون میدادیم که مثلا فلان مطلب اینجوری شما گفتیم این رامون کرد میگفتش که مؤلف اینجا که اینو گفته اینه اما به نظر من میرسه انگار یکی دیگه گفته حالا این مؤلفه کیه یه حرفای زده من که قبول ندارم اینا رو خانم که ما هم چون استاد استاد اونایی بهجت بوده همین سبک رو داریم گفتم من کیو مؤلفه یه حرفی خودش
زد زمان
میبره بله تا دو سه سال دیگه ببینیم الان چی کنه قبول کنه
تا چه همین حرفا هست امتحان
احتمالاً امید به خدا باشه این کتاب علم دینی خودم رو بچه‌ها چه تایپ نکن 89 چاپ شده 5 6 سال قبل یه یادداشتی براش نوشتم کلشو خط زدم چرم چرم کن چرتو چی گفته این ملنه خوبه حالا خب از این چرا بگذاریم خب اینجا یه آیاتی داره معلوم تا واردش بشم میدونم واردش بشم نمیتونم ازش در بیام اون محل اصلی رو میگم اگه شد بعدا اون آیاتو میگم من به شما گفتم از آیه چند گفتن 19 به بعد فعلا آیه 19 نمیگم اون نقطه اصلی که موجب میشه من این مقدم بذارم میگم ببینید چرا میگم این تلقی داروینیه این آیات خیلی قشنگ اینو نشون میده میگم اصل درگیری ما میگم داروین مشخصا تئوری شیطان خود شخص ابلیس چرا دقت کنید این فراز تو این سوره به نظر من خیلی فراز قشنگی از آیه 26 فکر کنم 20 آره به نظر من شما میگم این حروفش عدداش ریزه من خوب نمیبینم این آیه ولقد خلقنا الانسان من سلف 26 ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون خود این تعبیر من تعبیر قشنگیه سلسال من همه مسنون یعنی چی؟ سلسال یعنی چی؟ علم اجبالی دارید که گله خوش شده است التفسیری هم دارید که سلسال همه
مسنون
یعنی اینجور چیزیه ولی حالا سلسال یعنی چی؟ همه یعنی چی؟ یه سه تا کلمه گذاشته که عموم طلبه ها هم غالبا بلد نیستن میخوام میگم از کلمات خاص قرآنه شما تو قرآن فکر نمیکنم سلسال غیر از یه جای دیگه باشه یعنی حالا ببینید این کلمات سه بار تکرار میشه من میخوام این خودش به نظرم مهمه توی این فراز که خدا یه کلمه میگه از خود کلمه ذهن رو درگیر میکنه سلسال به سفال میگن به چیزی که سنگی که بهش بزنید درست شده باشه بزنید تنین داشته باشه سوت داشته باشه همه به گل و لای کثیف میگن مسنونم یعنی بدبو ولی حالا این دقت کنید توی 4-5 آیه ببینید تو آیه چند بود 26 میگه ولقد خلق در انسانه من سلسال من همه مصدون. دو آیه بعدش از قال رب و کلل ملائکه انی خالقم بشرن من سلسال من همه مصدون. 4-5 آیه بعدش قال لم اکن لأسجد لبشرن خلقته من سلسال من همه مصدون. آقا چرا تکرار میکنه خلقته من ها من ها تین جای دیگه میگه تین همون که گفتی. این تکراره من خواهم این فضای نگاه من گفتم تو داروین رو خیلی پررنگش میکنه. میدونی چیه؟ حالا به آیه رو بخونیم. میگه انس چی؟ داره تو الرحمن بله سلسال کلفخار. ولی اینجا این تعبیر سلسال من همه مسنون سه بار با فاصله کم بیاید یه کلمه ای که قال من بلد نیستیم. دیدید یا نه توی سورهای قرآنی سورهای اولی کم ما به کلمه میخوریم که بلد نباشیم، تو سوره آخر زیاد به این کلمات می‌خوایم. امتحان کردید یا نه که قرآن کنیم؟ غالبا مثلا ما طلبه‌ها سوره های اولی رو بخونیم کم نیاز میشه بریم ترجمه نگاه کنیم. چی؟ قرآن نمی‌خونیم. من اول جلسه گفتم توصیه کردم بخونید، کار خوبیه. حالا شما نبودید
چی توصیه کردید؟ سوره راحت این بخشش برمی‌گیم
سوره مکی. سوره مکی باشه. کلا این آسان‌تر هست. حالا مطمئن کلمات خیلی خاص، کلمات کم کار بود تو اون سوره ها زیاده. اینجا کلمات پرکاربرد خیلی پر، ولی اینجا یک کلمه خیلی کم کاربرد و سه بار پشت سر هم داره تکرار میکنه. اصلا ذهن آدم درگیر میشه آقا چرا انقدر داره تکرار میکنی. حالا این فقط نکتهش داشت شد. حالا آیات آروم آروم بخونیم بریم. میگه انسان از سلسال همه مصنوع آفریدیم، جنم قبل از اون از نار سموم آفریدیم. بعد خدای پروردگارت به ملائکه گفت من بشر رو از سلسال من همه مصنوع میآفرینم. فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وقتی سر و سام سر تسویه کردم، سر و سامانش دادم، از روحم دریدم، برو سجده کنید. فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا یکون من ساجدین. قال یا ابلیس ما لك الا تكون من ساجدین. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مصنون. من به بشری که از سلسال از همه مصنون آفریده سجده نمیکنم. خب نکن. کی گفت به بشری که از سلسال من همه مصنون آفریدم سجده کنی؟ این مخالفت ابلیس اینجاست دیگه. خدا چی گفت؟ این گفت این کلمه سلسال پررنگ شد، انقدر تو ذهن پررنگ شد یادم رفت دروازه چی بود. خدا میگه من بشر از سلسال آفریدم، به فرشته هم گفتم از سلسال آفریدم، اما گفتم وقتی از سلسال آفریدم سجده کنی؟ نفر. وقتی سوی تو و نفخت و فی مروی فقط اولو ساجدین. نگفتم به سلسال اونی که از سلسال است سجده کنید، که گفتم وقتی تسویه کردم. یعنی اگر تسویه نکرده بودم و روح هم درون ندمیده بودم تکلیف شما نداشتید. اعزاد دیگه شرطی است دیگه، وقتی این کارو کردم سجده کنید. خب میگه که من به این سجده نمیکنم. خب نکن. مگه ما گفتیم می سجده کن بس اونی که ما قبل تسویه و دمیدن روح سجده کن یا بعد این سجده کن؟ شیطان منظورش این حرف چیه؟ اینو من قبول ندارم سبعید و نفخت و فیم روی. این همه حقیقتش همون من سلسال من همه مسئوله، منم به اون سجده نمی کنم. ببین اینجاست که چی؟ نه ظهور کلام دارم میگم.
شاید بخواسته به اون وجه دانی بودنش
میدونم خدا رو وجه دانی بودن سجده رو سوار کرد رو وجه عالی.
خود شیطان هم اگه یه وقتی اون وجهش رو پررنگ میکرد که دیگه بهونه‌ای نداشت. این وجهش رو گفت که
خب همین دارم میگم دیگه. یعنی وقتی میخواد سجده نکنه بر انسان رو تحت شعار قرار بده میگه انسان این وجه هست. جای دیگر هم تعابیر هستش که میگه به اون که از تین آفریدی نیست. ولی اینجا فرازش جالبش اینه که تو اینجا اولش جمله شرطیه میاره، میگه با این جمله شرطیه سجده کن. شیطان هم تو اصل بحثش اصلا جمله شرطیه رو کلا حذفش میکنه، میگه ما قبل شرط من سجده نمیکنم. این مقدار که خیلی زور داره ها. یعنی ببینید من گفتم تکرار اون فراز چی داره میگه. میگه خلقتو خلق منم خلقتو از این، اما نمیگه اینی که این از سجده کن. میگه که این کارو کردم سجده کن. شیطان میگه اونی که از او آفریدی سجده نمیکنه. آقا الان همین الان شب محاوره بنده و شما باشه، شما من بهت بگم آقا به این جور اگه این کارو کردم سجده کن، تو میگه با قبلی سجده نمیکنم. نمیگم چه ربطی داشت حرف شما به من. منظور معلومه. یعنی من دارم به لحاظ ظهور کلام میخوام بگم. ببینید اون که گفتم دعوای ما داروین این نیستش که انسان از سلسال همه مصدوم هست یا نه. باش از سلسال خدا از سلسال همه مصدوم آفریدن، حالا یه دفعه آفرید یا تدریجی هیچ جا نگفته. آیا هیچ قرینه ای نداره تو خود آیه بگه که من دفعتا آفریدن یا تدریجا؟ همه ما حدی از تدریج تو ذهن ما هست. تو احادیث دیگه خاک آورد و آمیخته کرد و چی کرد و 40 روز موند و این احادیث که اینجوریه. این 40 روز چه معنیش کدوم روز بوده؟ چه جور روزی بوده؟ دیدی توی فضا یه معنایی از تدریج. حالا تدریج ممکنه 1 میلیارد سال باشه. توی آیه تغییر ایجاد میشه؟ یعنی میخوام مسئله این نیستش که این خدا که خواست این گله رو بکنتش آدم 1 میلیارد سال طول کشید یا 40 روز ما، 1 میلیارد سال ما یا 40 روز ما. اینش این اصلا موضوعیت نداره تو آیه. اونی که موضوعیت داره این است که این موجودی سزاوار سجده، و اونی که میگه سزاوار سجده نیست کجا دست میذاره؟ دست میذاره رو سابقه انسان، میگه این سابقه اقتضای سجده نداره. و فرشته‌ها که سجده کردن چرا سجده کردن؟ چون این سابقه رو میگن این دوتاش با هم دیگه است، این روح دمیده شده. برای محوریت کار فرشته‌ها تو مواجهشون با انسان نفخت و فیه مروحیه. محوریت کار شیطان تو مواجهش با انسان انکار نفخت و فیه مروحیه. معلوم شد؟ این نقطه نزاع اصلی و بنیادی رو اینه، رو این میگه. یعنی این خواستم بگم. بعد علامه طباطبایی گفته به نظرم ظهور کلام کاملا، علامه میگه نمیخوام بگم تعبد داشته باشیم به علامه، احتیاط رو گفتم جلسه قبل برای شما دیگه ها، موضوع من احتیاط تقلید نمی کنم، ولی میخوام این حرفش واقعا ظهور کلامه که علامه میگه. خیلی دیگر هم گفتن این آیه که تو یه آیه کل داستان رو گفته، تو سوره بقره داره شرحش میده. سوره بقره از قال ربک للملائکه تسجدوا لآدم، از اونجا میگه من میخوام در زمین خلیفه بذارم. میگه چی میخوای بکنی؟ چی میاد تا میگه که سجده کنید. میگه این فراز طولانی چند آیه‌ای همینه که اینجا گفت فیضا. پس ما اگه بخوایم بفهمیم خدا چیکار کرد با انسان که انسان شایسته سجده شد و فرشت و شیطان برش سجده نکرد، بریم سوره بقره رو بخونیم. بریم سوره بقره بخونیم حالا این خدا با این انسان چیکار کرده. برای همین من این سوره هجر رو فقط این نکتهش خواستم بگم که پررنگ بشه، بعداً برمیگردیم. فقط یه نکته بگم تو همین سوره هجر بگم که خیلی جالبه. ببینید بلافاصله بعد از کار شیطان، یعنی بلافاصله بودنش برای من موضوعیت داره، برای من تقریبا همون دوتا آیه دیگه هم دو فرازی هم گفتیم آخرش به همین میرسه، ولی اینجا خیلی سریع نتیجه گیری رو سوار میکنه روش. بلافاصله میگه فخرج منها فإنک رجیم و إن علیک اللعنة إلی یوم الدین قال رب فأنزلنی إلی یوم یبعثون قال فإنک من المنذرین. این سوره توضیحات رو برده رو شیطان، یعنی آفرینش انسان و شیطان تو این وسط چیکار داره میکنه. میگه آقا این شیطان که اینجوری کرد، گفتش که مهلتم خواست، ما هم تا یوم الوقت المعلوم مهلت دادیم، نه تا یوم یبعثون. احادیث متعدده که یوم الوقت معلوم یوم رجعته، تا یوم یبعثون مهلت نداره. این تحلیل قشنگی داره، حالا نمیخوام وارد بشم. بعد شیطان میگه خب برنامه ما، برنامه شمای خدا و منی که اول آفرینش هستم، الان این گفتگو مال کیه؟ مال انسان قبل از دنیاست، مال مقام گذشته است. برنامه رب به ما اغویتنی لعوزینن لهم فی الارض لعوزینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین. این گفته او که در رخ میده تو اولی که هنوز تازه انسان میخواد وارد گود بشه، هنوز وارد گود نشده، هنوز نیومده شیطان تو بهشت فریبش بده بیاد توی سوره بقره، اینا وارد بلافاصله میشه. اینجا هنوز موقف قبل از فریب شیطان نسبت به انسانه. یعنی داره تصویر کلی میکنه سابقه چه چیزایی رقم خورده. شما تا آخرش بدونید. کجاش برای من خیلی پررنگه اینه که ببینید، فکر کنم جلسه قبل من شما گفتم یا کیونس گفتم، همون خدایی که داره میگه که سجده کنید، همون میگه که جهنم پر میکنه از اینا. همین کلاس شما گفتن. ببین اینجا نیا کنید، همون تو اول آفرینش چند دقیقه قبل گفته سجده کنید. آقا این موجوده که سجده کنیم جهنم هم همینو پر میکنی؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی این ظرفیت محل بحثه. این ظرفیتی دادم که اقتضای این ظرفیت سجده ملائکه است و اقتضای این ظرفیت پر شدن جهنم. حالا میخواییم وارد دنیا بشیم، حالا تازه شیطان میخواد کار شروع کنه. قبل از کار شروع کنه بهتون گفته باشم و من از روز اول گفتم اینا باید سجده کنن، جهنم هم از همینا پر میکنن. پ پس شما دورنمای ظرفیت انسان سابقه که میخواد در مورد انسان بشینید بحث کنید بالا پایین کنید ببینید انسان چجور موجودیه تو این افق بسنجید. ببینید اینو مقایسه کنید با تلقی امروزی داروینی که تو ذهن ما هست. انسان چیه؟ یه موجودی تو کره زمینه، البته کره زمین هم یه سیاره است توی منظومه شمسی، اما دیگه تو منظومه شمسی خیلی نبرش بالا. حالا فعلا هم ماهواره میفرسته آسمون تو همین منظومه شمسی دیگه، حالا فوقش بفرسته تا 100 سال نوری، اما فاصله ها چقدره؟ میلیون سال نوری. من دارم با اطلاعات امروزی دارم حرف میزنم، فاصله میلیون سال نوریه. برای این انسان که سابقه چند سال رو کره زمین، من دارم باز مدل غربی فکر کنم که از انسان ماهر و شکارچی اینا شروع کنیم، چند سال میشه؟ 1,000,000 سال. چقدر شما میتونی برنامه ریزی کنی؟ چقدر جهان میتونی بشناسی با سرعت خوده؟ 1,000,000 سال نوری فوقش بمونید، نسل به نسل من منتقل کنید، اینجور قد و قواریه دیگه. یعنی قد و قوارت نهایت تا یه میلیون من خیلی بردمش بالاها، یعنی خیلی تحویلش گرفتم، وگرنه ذهنیت انسان مدرن اصلا 1,000,000 سال، یعنی گستره که میخواد توش کار انجام بده، تو فضای فیزیکی دارم میگم نه فضای ماورایی، گستره که میخواد توش کار انجام بده منظومه شمسیه، اصلا بالای منظومه شمسی ذهنش نمیاد. خیلی بهم میگم ذهنش بیاد میره تا اصلا 1,000,000 سال نمیتونی، چون 100 سال بیشتر عمر نمیکنی انسان متوسط عمرش. برای همین محدوده کاریش چیه؟ افق تحلیلش چیه؟ نهایت خواستهاش چیه؟ منظورم معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام ببینید موجودی از اول تو این محدوده. حالا یه زمان میخوام این ارتباطات که خیلی جهان رو برای ما بزرگ کرده، میخوام خیلی هم بزرگ نکرده، خیلی کوچولو هنوز. یعنی ما یه بار میریم مثلا یک کسی مثل ارسطو، زمان ارسطو اون موقع میخواستم میگن انسان ها میشود، یکی خیلی بالا میشود شد اسکندر، فتوحات میکنه، ایران هم میگیره، اون برم میگیره، این برم یه مرفت امریکا هم بگیره. ظاهرا امریکا اون موقع که فاصله های اقیانوسی بعیده، اون موقع اسکندر به امریکا این هم رفته باشه، اروپا هم خیلی یاش نرفته. معلوم منظورم یعنی افق ارسطو از یه انسانی که دیگه قدر قدرت عالم بشه میشه چی؟ تو همون زمان مثلا تو آیات ما داستان ذوالقرنین میگه، میگه آقا تا آخر شهر رفت اونجا خورشید طلوع کرد، غربم تا این تش رفت اونجا که نمیدونم چی بود. یعنی این باز داره تصویر میکنه تو افق انسانه که دارن اینجوری تصمیم میگیرن. حالا این ذوالقرنین خودش پیامبر بود تو آتش به نه بود و علالقاده پیامبر هر زمانی برترین آدم هر زمانه. ببینید یعنی آخر خواسته های انسان تو افق شما تا زلقنه خوبه شما عدالت میکرد اینه. اما روز اول گفتی بابا جو شما ها میدونید چی هستید؟ شما یه جایی هستید که همه فرشته ها زیل شما، همه فرشته ها چقدر عالم فعلا عالم فیزیکی دارم بحث میکنم، فعلا وارد عالم مجرد نشدن، چقدر عالم فیزیکی رو تحت دستشونه؟ منظورم معلومه چی میخوام بگم. یعنی از اول یه سابقه از انسان میاد که این سابقه از اول این قد و قواره خودش تو اینجا داره تعریف میکنه و برای این قد و قواره داره کار میکنه. این انسان غربی قد و قوارش اینجاست، داره همه کاری میکنه، تکنولوژی هم میگیره، ماهواره هم میفرسته تا منظومه شمسی هم میتونه، اگر رسید بیشتر از منظومه شمسی هم میره، ولی تو افق خودش
همین جهانی.
ولی من میخوام این جهانی فعلا دارم بحث میکنم، فعلا اون جهانیشو نرفتم. تو همین فضا شو از روز اول با این ذهنیت بشه که فرشته ها اومدن و همه سجده کردن و ما هم اینجور چیزی بودیم تو عالم، از همون روز اول ذهنیت اینه که تو کجا میتونی کار کنی؟ افق کار شما کل این احادیث که بعد ما میخونیم انقدر از این فضا هم دوریم، غلوه خرافه است فلان اینجور حرفی که میزنن. مرتضی هندی اومد بود سراغ امام صادق علیه السلام ظاهرا که یه چند تا صحبت میکنه، اصلا کم میاره، شدید کم میاره. این آدمای مسلط هند هم بوده، این آدمای اهل ماورا هم بوده کلی. بعد حضرت این جملهش جالبه، حضرت میگه که مثلا میگه من در هند آدمی میشناسم چنین چنانه، خیلی با قول خودش میبره بالا. حضرت میگه که من توی مدینه آدمی میشناسم که در این مدت که من تو با هم صحبت میکردیم 20,000 عالمو گردیده. میگه کیه؟ میگه خدا 20,000 عالم رفته گشته. ببینید یعنی میخوام آقا اگه میخوای این آدم ببینی اینجا همین الان نمیخوام ببینم حرفم اینه این جهانی فعلا به یه معنا یعنی تو همینجا نشسته تو همینجا داره حرف میزنه 20,000 عالمو رفته گشته اومده منظورم معلومه چی میخوام بگم یعنی این تصور که بابا ما این دنیا این کره زمین اینا همش یه چیزیه خیلی هم چیزی نیست اگه این سابقه از روز اول تو ذهن ما پررنگ باشه این حدیثی که میشنویم میگه خب اینه دیگه اصلا آدم باید اینجوری باشه دیگه اینجوری نباشه که گیر کار میلنگه مثلا ائمه طرف میخوام این تعجبی که افراد از ائمه میکردن خب این ذهنیت همه اینجوری بوده ائمه موندن چهار تا آدم پیدا بشه میگه که طرف امام رضا علیه السلام ظاهرا که طرف از کجا میاد تا میادش وارد امام میشه امام به زبان خودش با لهجه خودش حرف میزنه میگه یه بار دیگه هم دیدم یک کس دیگه از فلان جا اومد از یه کشور دیگه حضرت با زبان خودش با لهجه خودش حرف زد این لهجه از لهجه محله ماست یعنی تو کل کشور ما مثلا این لهجه رو بلد نیستن گفت خدا شأنش اجل از آن است که کسی رو حجت قرار بده همه زبان ها رو بهش یاد نده عجب با کلاسی بود نه چی میخوام بگم یعنی یه چیزهایی مثلا حالا بگم بعضی چیزها هست تو فضای احادیث مثلا این کتاب این استادمون گفتش که تو کتابای عالم به نظر من اگه بیان دو تا از بهترین کتاب‌های عالم رو مثال بزنید که خوندنش به همه لازمه من میگم بصائر الدرجات الخراج و الجرایح ما اولین بار این دو تا کتابو اصلا ندیده بودم تا قبل از که استاد این جمله رو بگه رفتید این بصائر الدرجات و الخراج و الجرایح چی چیه دو تا چیه دیدید اصلا کتابا رو قلوب به همه چی حدیثیه اما در چیه در این مقام اهل بیت به شدت متهمن به قلوب خلخراجو که خیلی شدید میزنن خیلی از علما بصائرم غالبا چون خیلی که حوادث تو کافی جایی اومده اونجور نمیزننش ولی باز اگه بتونن بزنن اونم میزنن
خب
استاد بگم جای مفید بعد نه بعد من خیلی تعجب کردم یه بس شد بعد یه روش گفتم چیه گفت ببینید اهل بیت انسان بودن یا نبودند گفت اگه کسی اینو بخونه میفهمه افق انسان کجاست بعد در مورد خودش کم فکر میکنه به دو تا نگاه هسته یه نگاه که تا اینا رو میخونه آقا قلوب و مگه میشه اینا که نمیشه ذهنیت منظور معلومه یه بار شما که اینا رو میخونه نه اینکه آقا یه آدم عجب غریب خاصیه هیچ ربطی هم به شما نداره بابا اینا رو که گفتن ربطی ما داشت نداشت یعنی اینا اومدن اینجوری آدم بسازن احادیث سلمان رو بخونید یه کار میگه حضرت منو برد منو یه جایی نشون داد معراج یه جایی تو بهشت نشون داد میگه وقتی برمیگشتیم این حد خیلی بر من شیرین بود میگه وقتی برمیگشتیم یه دفعه زمین رو مثل یک توپ دیدم از دور که نزدیک شدم و بعدش این توپ بزرگ شد اومدم توی مدینه زمین رو توپ دیده یعنی آسمانی رفته به چیه با ماهواره چی میگن با موشک رفته ظاهرا یه چیز دیگه رفته یعنی فقط ما ماورا تو ذهنمون کاملا ماور یه چیز دیگه است کاملا یه پرانتز باز میکنه این و این و یا نه این که احاطه داره از اون عالم داره وارد یک عالم میشه یه چیزی رخ میده یا نه من خیلی از این شاخ اون شاخ رفتم فقط تذکرم این بود که یه دعوایی تو سابقه است که این دعوا تا وقتی تو سابقه حل نشه بقیه بحث جلو نمیره بقیه بحثا گیر میکنه یعنی اول شما بفهمید آقا این موجودی که سرکار دارم شما خدا رو بذار کنار دیگه هیچ موجودی به گرده این نمیرسه برای همین هر چی فرشتگان دارن ذیل انسانه برای همین اصلا تو مخیل آدم نمیاد که حالا مثلا گیر بکنیم میگه تو نگاه دینی بنبست وجود نداره محال وجود نداره چیز وجود نداره اصلا خاصه ها اینجوری نیست تونستم منظورم برسونم گفتم اینقدر دارم تاکید میکنم روی این این یه نگاه میده و تو مثبتی و تو منفیش تو منفی هم هر غلطی میخواد بکنه غلطه میکنه ابلیس نمیتونه غلطه رو بکنه یعنی این چی؟ بهم ازل اشد و کلهجاره و اشد و قسوه یعنی هر چی بخوای بدی پتانسیل داره هر چی بخوای خوبی پتانسیل داره بعد فقط خوبی بدی هم تو فضای ارزشی میبینیم هر چی قدرت پتانسیل داره هر چی نمیدونم جهالت پتانسیل داره همه چی پتانسیل داره این که جایی که قشنگ اینو چیز میکنه حدیث جنود عقل و جهل خوندید غالبا حالا مثل من احتمالا فقط دیدیم نخوندیم بشینو او همه جنود عقل و همه جنود جهل چه خبره بعد شما میخوای بعد بیا اگه کسی داره تو خودش جمع کنه آخر کسی جمع کنه میشه انبیا، مقام انبیا میرسه. انبیا نمیگه مقام ما اهل بیت میرسه ها، این تعبیر انبیا اینجا قشنگه، یعنی خلاصه 124 ذات هم داشتیم دیگه، انبیا رو یک دوتا نمیدن، علما امتی هم افضل من انبیا بنی اسرائیل. یعنی این اینا افقهای انسانه، افقهای در واقع حقیقت انسانه، همه اینا مال شماست. اگه یک 20 تاشو کم داری خب تو کم داری، چرا فکر کنی همه کم دارن؟ خب این نکته اول توی بحث سابقه بود. حالا بریم دیگه سوره بقره رو. بله فهم.
من میخوام یه چیزی که سوره نازل به نیاز مخاطر دش هدف مرسته. یه بررسی میکنه تو مقام مبارزه سیر رشد بهش میده. مثلا اصلا شو تاریخ یا مثلا توصیف کنم که ما مثلا قبل از انقلاب صنعتی بود، ما مثلا صنعت وجود بود، برای آسان شد، بعد تکنولوژی، بعد نمیدونم بعد الکترونیک، بعد بلا توصیه اینجوری کنم. آیا این غلطه؟ از این منظر درسته؟ ولی ربطی نداره که همه چیز همینه. یه وقتی مثلا ما داریم بحث طبیعت زیستی رو بحث میکنیم که آقا مثلا فرض کنیم توی سیری، حالا اصلا فرض کنیم ما نشانهای باستان شناسی داریم که آقا مثلا انسان ها مثلا این اسکلتشون رشد داشته، مثلا اول چهارپا بودن، مثلا با دست هم رامین، مثلا بعد کم کم با بیزتشون هم اینجور رفتن. حالا ما تحقیل میکنیم که آقا سیر زیستی انسان این شکلی بوده و اصلا فرض کنیم از در زیستی هم میگیم مغزش بزرگتر شده، یعنی آقا مثلا این هوشمندتر شده. آیا این یعنی که مثلا خدا انسان خلق نکرده به معنای قرآن؟
اصلا بحثم سر خلق خدا نبوده، اصلا دعوای من با
نگاه به گذشته، نگاه به تاریخ،
داره اونشو نفت میکنه. نه، نکته من این بود، اصلا اول بحثم گفته بودم من اصلا با تئوری داروین هیچ مشکل ندارم، اما بحث ماستر اینه، این انسانی که محل بحث ماست تو دین، این انسان
منظرش متفاوته.
نه نه نه،
تاریخی که خداوند در قرآن داره میگه از منظر هدایت بهش
بررسی
میکنه،
همینطور که انبیا میگه. بذار یه جوری بگم، ببین یه بار شما میگه آقا من دارم درباره حیوان صحبت میکنم، یا من درباره زرافه صحبت میکنم، بعد شما فهم کنید آها همین دقیقا بحث با اینه، میخوایم درباره این انسان صحبت کنیم یا درباره مجموعه حیوانات صحبت کنیم، کدوم میخوایم بحث کنیم؟ من فهم اینه، این انسانه اولش از آدمه، این انسانی که خدا داره صحبت میکنه ازش، یه خلق نل انسانه من سلسل من همه این مصنوع.
من دارم میگم فرض بکنی اصلا ما تئوری بیگ بنگ رو قبول کنیم،
من مهمم گفتم اونو مشکل ندارن،
یعنی هیچ منافاتی بین بیان خداوند و این وجود
نداره. نکته من دقت کنید، دقت کنید چند لحظه، خدا توی این آیه میگه خلق نل انسانه، گفت خلق نه آدم به معنی آدم خاص، یا خلق نل انسان، انسان که چون جایی گفته که القال علی اینجا که بهم میگه آدم قلنا یا آدم انبهم، اونجا همه میدونن منظور شخص آدمه، اما اینجا گفت خلقنا الانسان منظورش آدم به معنی شخص خاصه یا آدم به معنی شروع نو، خیلی مهمه. اینجا که میگه انسان، میگه آقا انسانی که من خدا دارم در موردش صحبت میکنم موجودی است. بذار یه جور دیگه مطلبو بگم که منظورم که میخوام بگم
اون
تاجر میگم انسان قرار بده مثلا من مثال دیگه پیدا کنم، ببینید یه مثال دیگه پیدا کنم، یه بار شما ریاضیدانید درباره گردوها، ریاضیدانید درباره گردوها از زاویه تعداد بحث میکنید، اگه 7 تا گردو با 5 تا گردو جمع بشه چی میشه، اگه 7 تا بسته گردو هر کدوم 20 تا داشته باشه چی میشه، میشه یک ریاضیدان درباره گردو از زاویه عدد صحبت کنه؟ میشه دیگه، از این زاویه فرقی بین گردو و مثلا نخود نیست، درسته؟ فرض بین گردو سنگ نیست، بذار مثلا الان خوب شد، مثلا خوب در بیدم میشه، معلومه؟ میتونه هزاران قاعده بگه که در مورد گردو صادقه، در مورد سنگ هم صادقه، درسته یا نه؟ اما آیا حالا که این قواعدی که این داره میگه درباره گردو و سنگ صادقه، همین میگه آقا این درباره عدد داره صحبت میکنه، درسته تمام اعدادی که صحبت کرد یا گردو بود یا سنگ بود، اما موضوع بحث این عدده نه گردو یا سنگ. ولی حالا یه زیست شناس تا این وارد میشه میگه آقا اصلا نسبت گردو و سنگ این نسبت خیلی بیخودیه، از زمین تا آسمون با هم فرق دارن، شما میخوای گردو بشناسی نه رو سنگ بشناس. خب حالا بحث ما سر اینه، ما که میگیم انسان، میخوام این عنوان مشیر به چیه؟ وقتی شما این معنی ببینید، شما خدا که میخواد انسانو بگه با تو عرفان اشیا به مقابلاتها، مقابل انسان چی میذاره؟ میگه انسانی که من دارم میگم یه مقابل شیطانه، یه مقابلش ملائکه است. شروع بعد جن، جنیا یه دستش شیطانن، یه دستشون جنای خوبند و که جن شیطان رو داره بحث میکنه. شما میری سراغ ارسطو، میگه این تفکر زمان ارسطو، میگه انسان موقعی بشناسی، انسان مقابلش چیه؟ انسان یه حیوانیه که مقابلش الاغ، مقابلش نمیدونم اسب، مقابلش سگ. انسان حیوان ناطقه یا سگ. سب کنید، سب کنید، ارزم تمام بشه. خب تو این افق اینو دارم میاندیشم، یعنی میگه نه چرا تمامش کنم، ارزم تمام بکنم. ببینید اینا دارن میگن که شما دستبندی میکنید موجودات رو، میگید جاندار بی جان، جاندارا چند قسم میدن، مهرداران فلان، اینا چند دستن، میرسه پستانداران، میرسه به چی، میرسه به اینجا. یعنی مقابلات انسان که داره بحث میشه تو چه افقیه؟ تو افق این تلقیه. برای همین محدوده انسان محل بحث ما اینه. آیا خدا که داره در روی انسانی که آفرید صحبت میکنه، که من سوره بقره میخوام سراغ این برم، یعنی ما فقط یه امور خیلی خیلی ماورایی انسان است که در مقابل فرشته و شیطانه، یا نه همین غذا خوردن ما، همین راه رفتن ما، همین کاری که تو افق حیوانی داریم تو افق فرشته و شیطانه؟ منظور معلوم شد؟ ببینید
خب توی انسان داره،
خب
یه چیز
از انسان اینجا ها، بنده و شما، آها،
یه حیثیتی داره، روالیزتی ماورایی داره، یه مقدمی، یه مؤخری، ما رو داره انسان یه توصیفی میدونم، اون ناظر به نیازش با دردقش این
آقا ناظر به نیاز، واقعیت رو حس میکنی؟ انکار میکنی؟ میگه آقا ناظر به نیاز، میگه آقا شما روانشناسی
نه
حرف همینه. ببینید یه بار شما من مثلا
چرا
نیاز نداره؟ من حرف همینه آقا، افسردگی یه مسئله انسان، همون زندگی اجتماعی، احسن به شما، زندگی اجتماعی، من همین دارم میخوام بحث کنم، زندگی اجتماعی انسان از جنس زندگی اجتماعی موریانه است؟ از جنس زندگی انسانی مورچه است؟ یا از جنس زندگی اجتماعی است که با فرشته و شیطان معنی پیدا میکنه؟ دقیقا همینجا دارم میگم، میگم اون حرفش اینه، اتفاقا گیرشون همینه. شوره بس این بود، اینا میگن آقا جون چرا زندگی؟
اون خیلی مرغوب‌تر، یعنی اینجوری تعبیر میکنه، میگه که آقا یه نظریه داره میذاره، میگه این انسانی که داریم میبینیم یه تئوری میچینه میاد میرسه این یه این عاقلانه تر، یعنی که ما یه طلب از آسمون یه آدم
اتفاقا همون تو عاقلانه ایش بخواب دقیقاً همین محل بحث من،
وقتی که بچه داره تدریس میکنه یا به هر کسی که داره میگه ما با اینا بحث کردیم، خب واقعا اون چیزی که اونا تعبیر و تفسیر
میکنن
خیلی عقلانی‌تر از این چیزی که
همین اتفاقا من در همین محل بحثمه. ببینید دو تا مطلب رو دقت کنید، یک این که ببینید ما داریم در مورد هدایت همین آدم تو جامعه داریم بحث میکنیم، یا میخوایم این انسان‌ها رو برای یه جای دیگه کارشون بکنیم؟ ما ببینید تو ادبیات قرآن برخلاف ادبیات ما فلاسفه، اون فلاسفه‌ای که داریم انسان شناسی میگیم، ادبیات قرآن اون مقدار که کافر و منافق بحث کرده شاید بیشتر باشه مقدار که مؤمن رو بحث کرده. کافر و منافق همون انسانی که محل بحث اونه. قرآن بحث کرده از کافر و منافق یا نه؟ همون انسان محل بحث اونه. میخواد زندگی اجتماعی شما، بحث ازدواج بحثی است که لویشتروس مثلا مفصل پرداخته. قرآن ازدواج پرداخته یا نه؟ ازدواج ما تو افق انسانی که روح داره داریم بحث می‌کنیم، یا افقی که روح نداره؟ این دعوا دعوای سنگینه. من تو اون گفتم دعوای داروین کنه دعوای سنگینه. آقا ما به چالش میکشیم، بگیم شما اومدی از میمون تا اینجا رو گفتی، خودت یه گیری پیدا کردی، این گیرتو حل کن. گیرت چیه؟ میگی چرا زندگی اجتماعی این متفاوت میشه با این؟ گفتم جلسه قبل این بود دیگه، گفتم مسئله تمام انسان شناسی این است که چرا متفاوته. بعد یک یک میذاریم. قوی اگه من نمیخوام وارد این بحث بشم، خاصی میتونی وارد بشیم. قوی ترین تئوری تو فضای غربی ها به نظر من مال جورج هربرت میده. خوندید بحث میدرو توی جامعه شناسی، بحث نظری جامعه شناسی، کنش متقابل نمادین، یکی از افراد معروف هربرت میده. هربرت مید به نظر من از مهمترین افراده، میخواد شرح بده که بابا جون این میمونه، این ژست ها، این رفتار ها چجوری تبدیل شده به تعقل انسانی که به قول شما یه سیر پیوسته رو بیاد جلو.
مثلا اساسا ما انسان شناسی رو در تعقل با اونو مطرح کنیم درست در نمیاد، یعنی اصلا ضرورتی نداره، چون اصلا جهانی که آدمی بهشون میگه نیاز نداره، جهانی که اونا دارن بر اساس شدن تفسیر رو
کافرا تو همین جهان زندگی میکنن یا نه؟
با اون چیزی که ما
نه اشتباه میکنن، اشتباه من این دعوایی هست، من اصرار دارم خیلی مخالفت کنم با این جا وایستن، بخاطر اینکه من به نظرم اشتباه بنیادین حوزه ما دقیقا همین نقطه است. ما اتفاقا با همین انسانی کار داریم که او کار داره، میگیم آقا ما میخوام با همین آدم، این آدم میخواد بره ازدواج کنه، میخواد بره مغازه تشکیل بده، میخواد بره نمیدونم معامله کنه، میخواد بره. اصلا فقه ما عمدش ناظر به کدوم آدمه؟ ناظر به اولیاء الله که تو ملکوت دارن زندگی میکنن، یا معاملات و نمیدونم بیه و قتل و اتفاقا این آیه که
دارن امروز موزه ابزاری که اون داره رو که نداره که
ابزار میره سراغ
انسان
مطالعهش میکنه. من میگم ابزارش اساسا ببین ابزارش یه عینکه، عینکیه که این عینکه برخی نورها رو نمیفرسته. من میگم این عینکه رو بردار، همین انسان رو ببین و بعد ببین آیا تو تحلیل شما تو عمیق‌تر این انسان رو تحلیل میکنی یا او. تحلیلی که به درد همینش بخوره، من دغدغه شما رو کاملا میفهمم، بس که ما بی بحث های انتزاعی کردیم این دغدغه شما پیش میاد، من کاملا میفهمم شما چی، یعنی جامعه شناسی
ما مثلا فرض کنید ذره بین داریم، اونا باسکول دارن، با باسکول یا با سنجه وزن، وزن سنجی رو یه چیزی رو میسنجه، ما میخواییم با یه چیزی که مثلا
فرض نه دیگه ما خواه اینجوری نیست،
سنجه رنگیه میخوایم بریم وزن اون رو مقایسه کنیم،
من میخوام اینجوری نیست، اتفاق تمام حرف من اینه، میخوام نه من به نظر نمیسه فرق این دوتا ببینید حرف شما نجوم گرم فرق این دوتا این است که اونا عینک سبز زدن به چشمشون، فلاسفه ما عینک قرمز دادن به چشمشون، دو تاشون ناقص دارن میبینن. من همه دغدغه من تو نگاه قرآن این است که قرآن که عینک تو بردار، عینک تو بردار غیر از که یه عینک دیگه بزن، نه که دو تا ابزار مختلف. من میخوام بگم همین الان همین انسانی که جلوی شماست بذارید جلوتون ببینید این انسانه، یه بچه دیگه دارید که شما حالا سوره بقره واردش بشم، من توضیحی که از سوره بقره میدم خلاف نظرات علامه است، با همه احترامی که دارم نظر خودم دارم میگم، میگم اتفاقا مهمترین مسئله ای که بنیان تمام اون انسان شناسی توش گیر کردن و سوره بقره گواشه جلو، میگم من انسانی که میگم اینها بیا حلش کن، امکان
داره انسان بدون
اینا آره اتفاقا حالا من وارد بحث معرفت شناسی شدم، چرا امکان نداره؟ اگه امکان نداشته باشه که همه بحث ما حواس خدا بس عینک ماست دیگه، خدا هست یا نه؟ چون ما عینک زدیم خدا هست؟ نه اینجور نیست، اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. شما قطعا میتونید تو افقی وایسید که زاویه نداشته باشه، یا اینا بحث معرفت شناسی مفصل داره. خب اگه اصلا اگه همین اگه هر چیزی زاویه داره، همین حرف هم زاویه داره، پس حرف درست نیست. این مدلی که ما همیشه مناقشه میکنیم مدل کاملا درستی است. اگه هر حرفی از زاویه خاصی است، همین حرف هم از زاویه خاصی است، پس هر حرفی از زاویه خاصی است. بله امکان داره، اصلا امکان داره که فعلیت داره، عمده معارف ما اینه. من تو یه حالا ما رو کشیدی بحث معرفت شناسی، بحث معرفت شناسی طلبتون باشه چون وارد بحث بشه من قاطی میشه. از بپرسید من خودم تئوری دارم، میگم تئوری رشد کروی معرفت، تئوری مندرآوردی. تو خب گفته بودم اون دیگه
سخت هست،
یعنی شما مغز علمو با سطحش دائما داره خلط میکنی. تو مغز علم الا ماشاءالله متن حقیقت تو مشت شماست، الا ماشاءالله نه یکی دوتا. اصلا شما شک نمیکنی که زمین، یعنی یه زمان که همین که سطح بود، یه زمان اینکه زمین مسطحه یا کروی نظام سنگین بود، الان هر کی بیاد شک کنه بگه زمین مسطحه میگن احمقه، واقعا احمقه. یعنی انقدر شواهد رو هم جمع شده که شما میفهمید میو شما تا چی
شما بس جزء از سخت شما شده،
یعنی این جزء از سخت مالی که میدونی یقین داری قسم حضرت عباس هم میخوری روش که زمین مسطحه نیست، من قسم حضرت عباس بخاطر این فضای چشتم میگم. ببینید حالا برای سراغ اون مسئله، ببینید این خیلی مهمه، ما اتفاقا دقیقاً درگیریم با اینه. مادام که فکر کنیم ماها درباره یه انسانی حرف میزنیم و غربی درباره یه انسان دیگه حرف میزنن، هیچ بحث به نتیجه نمیرسه و اشکال عمده تمام بحث علوم انسانی تو فضای حوزوی اینه. هی فکر می‌کنم ما یه انسان دیگه می‌خوایم بحث کنیم. آقا حالا من اگه برسیم وارد بحث بشیم، تلقی من است که جامعه شناسی سکولار نمیتونه جامعه دینی رو شرح بده، اما جامعه شناسی دینی میتونه جامعه بی دین و کفر شرح بده. اگه این نباشه که به درد نمیخوره، در خلاف این امروزی ها که میگن فکر کن علم دینی که داشتی، علم دینی فقط به درد جامعه دینی میخوره. میگم چون جامعه دینی، حالا این رو باید وارد بحث بشیم از سوال بحث، چون جامعه دینی مؤلفهای علاوه داره، نه اینکه مؤلفهای اونو نداره. من مثال زدم فیزیکو زیست شناسی، یعنی این انسانی که شما انسان باشه اینا رو داره، نمیتونی شما اینا رو حذف کنی، ولی یه چیز دیگه داره. و بعد نکته مهم من اینه که یه چیز این داره، همین آدمی که آمریکاییه، همین جورج دبلیو بوش، همین نمیدونم ترامپ، همین بایده، همین آدمه، یه مؤلفه‌ای داره که اونا نمیتونن تحلیلش کنن، ما میتونیم تحلیل کنیم و میتونی نشون بدی. من قبلا میگفتم اینقدر که علیه این نظام رو کار کردن، حتی الان داره کارشون میگیره، چند سال خیلی با قاطعیت میگفتم، الان نمیتونم با قاطعیت بگم، ولی لااقل هم 40 سالش خودش 40 سال بود که اینقدر اتاقهای فکر نشستن. ببین علم مدرن علم سلطه است، علم مدرن سلطه است، میدونی دیگه، اصلا برای این است که مسلط بشه. مغزش هم آمریکاست، الان لااقل 30-40 سال آمریکاست مغزش، بالاترین اتاقهای فکر تو آمریکاست، لااقل نمیگم مهمترین داشتن، یکی داشت برایشون این گیر کردن با این. این یه پدیده عجیب غریبیه. من گفتم یه آقای نشسته میشینه فکر میکنه، اومدی هم میشینه فکر میکنه، همه چی به هم میخوره. آقا چرا به هم میخوره؟ مگه چقدر این علم به معنی تجربه مشاهده چی این پشتوانهای ابزارهای غربی که به شدت انسانو تو سلطه مسلط میکنه، چقدر این ابزارو داره؟ خب چرا تحلیل میکنن؟ چون تحلیل درست در اومد. یه دفعه گفتش که ما کلی کار میکنیم با یه سخنانش همه رو به هم میزنه. من میخوام یه بار تو فضای شعاری میریم، من با فضای شعاریش کار ندارم، یه فضاهای واقعی میبینیم، یعنی آدم به لحاظ میدانی میبینه که این یه معاملات. ببینید خیلی فوق‌العاده است کارشون، اومدن از مدل شهادت طلبی گرت برداری کردن، داعش رو انداختن، نگرفت. چه نکته‌ای رو تو این ندیده بودن که نگرفت؟ دقیقا مدل ما رو برداشته بودن دیگه، داعش از مدل ما شروع کرد، معلومه این حرف؟ یعنی این مدل رو برداشت، با همین مدل رو میزنیمشون. آهنگران هم دارن از این جنس های گرده برداری. من حرفم این است که یه مؤلف های این واقعیت داره که این مؤلف ها ببینید تو ذهنیت ما، حالا اصلا حکومت خونه بلک کنیم، میگه آقا کی میتونه کل جهان رو اداره کنه؟ امام زمان. تو فضای ذهنیت خودمون میگه امام زمان اون نیست که اگه بهش بدن اون میتونه اداره کنه. چرا میتونه اداره کنه؟ به خاطر که خیلی ماوراییه، یا به خاطر که میدونه اون ظرفیت عظیم انسان که اومده توی ترامپ، اومده توی نمیدونم مرکل، اومده توی هر کسی، اون ظرفیت تو اینجا چجوری جواب میده، نه اینکه این آدم چجوری جواب میده. حرف اینه، میگم آقا اینا دارن یه عینک میزنن یه چیزو نمیبینن، مکرر اینی که نمیبینن خودشو میندازه جلوشون، هی میگه آقا من هستم، بعد نه نیستی تو. جالبه فروید چه تحلیلای سنگینی داره که انکار کنه ماورا رو. شاگرد خودش یونگ میاد، خیلی جالبه این بحث رو ببینید، یونگ کم نیستش تو فضای غرب. این کیه؟ یه ملحد معروفیه، فکر کنم هاوکینگ، یکی اینا بود، رده‌بندی کرده آدم‌های مختلفو به لحاظ ایمانی. میگه که آقا جون مثلا ایمان 100% داری، خود ایمان به خدا ها، تا انکار 100%. بعد این افراد مختلف رو، یه ملحدای معروف کار کرد، افراد مختلف رو نمره داده. بعد خودش میگه اینجا هیچی نداریم. خیلی جالبه، خودش آتئیست جدی جهانه، میگه اینجا هیچی نداریم، یعنی خود من که مثلا دیگه اصلش نه، مثلا ما 70% مؤلفانم توضیح میده قشنگ واسه ازش، من اینجا ما داریم آدم. بعد از آدمایی که اینجا اسمی بری یونگ، خیلی شو نمیگه پیام ما بگیم این پیامبر اینا دیگه، او فقط از زاویه همین تلقی های چیز داره میگم، یعنی یونگ از نظر او یکیه. یونگ آدم کمیه تو فضای روانشناسی، تو روانکاوی، یعنی شاگرد فرویدیه که تو رده او قرار میگیره. این آقا اومد گفت یونگ با چی اومده نشون داده که بابا جون اصلا اصل ما بر. یه جایی یونگ تو چیز یک یادداشتی داره، یونگ به شدت زمین ناخودآگاه رو فروید شروع کرد دیگه، یونگ به شدت زمین ناخودآگاه رو باز کرده، بس داده تو اواخر عمرش یه مصاحبه مانندی فکر کنم میگه که من میخواستم بگم خدا جامعه علمی من اجازه نمیداد، همه حرفام گفتم زمین ناخودآگاه. که اینجور جملات چه میاد؟ این بابا خیلی خداپرسته. آه یه جمله دیگه یونگ داره، میگه اگر چی بشه من امکان نداره از خدا دست باباشی کارش ندارم. من اینو میخوام بگم، این آدم با همین ابزاره که شما دارید میگید شروع کرده پژوهش، یه واقعیت خودش انقدر انداخته جلوش، این آدم میگه نه آقا اشتباه کردیم، اصلا مدل تحلیلمون غلط بود، مدل داروینیمون غلط بود، یه چیزی تو این واقعیت بود که ما ندیدیم. معرفم این است، اتفاقا قرآن با این زاویه کار داره. بریم برخلاف بحث ما که این همه در روی تجرد نفس بحث میکنیم، یه دونه آیه پیدا کنید نص در تجرد باشه، انقدر نیست که میدونید خیلی از متکلمین خودمون مثل علای مجلسی که آدم کمی نیست ممکنه تجرد نفسن. یعنی حرفم این است که ادبیات قرآن با ادبیات فلسفه فرق داره، ادبیات فلسفه یه عینک دارند، ولی ادبیات قرآن میره با همین آدم کف میدون داره بحث میکنه، میگه این آدم کف میدونیه انسانیست که اینجوری مدیریتش میشه کرد. اصلا فقه ما اومده این آدم رو مدیریت کنه، ما این مرتب اشتغال میکنه فکر کنیم فقه ما میخواد اولیاء الله تربیت کنه. نه، فقه برای مدیریت و حرکت دادن هر کسی یه گام به سمت جلو. برای همین من دارم روی اصرار دارم، یعنی این محل نزاع ماست. فکر نکنید او درباره یک آدم بحث کنه، او میگه عدده، ما میگیم میخوایم در عدد صحبت کنیم، در گردو صحبت کنیم. من میفهمم عدد این وجه مشترکاتو داره، اما این واقعیت که جلوی شماست عدد نیست، این واقعیت اسمش گردوه.
یعنی تو مناظره خضر و موسی هم
چیست؟
تو مناظره خضر و موسی هم دقیقا به این معنا فقه یه سی حد اقلی، ولی خضر یه چیزی بیش از این میخواد نشون بده که
این اساسا اصلا خود این
حل بالاتر از این الان شعرانه اینجا اینو توضیح میده که اساسا شبیه این تعبیره که فقه برای آدمی متوسط همین چیزی حال علوم داره، میره عالم
خیلی
بالاتره
برای عالم داره. حالا من حالا نظر خودم داره فعلا نمیخوام با علم شرعی درگیر شم، آدم بزرگان درگیرش لهش میکنن. خب من حال نکتم این بود، میخوام این زاویه که بگی آقا جون این همینه، من فقط با این کار دارم. بابا تو با این کار داری، این داره چیزهایی از خودش بیرون میده که همین اینه. این جالبه دیگه، از ادله مهمی که الان این خیلی از این دعوایی تو فضای فیزیک پیدا شده در باره چیز این هر این چیز دیگه مناظره چیزه، این دو نفر چیه، انیشتن و هایزنبرگ بود. این آدم هایزنبرگ اصلا حرفاش اینه، میگه بابا جون این نظام علیتی که شما تو فیزیک برای ما راه انداختید جور در نمیاد تو عالم، من دارم میبینم یه دست دیگه تو کاره، یه جور در نمیاد. میگه آقا جون ما هزار تا کار داریم میکنیم جور در نمیاد، یعنی شما نمیتونی با فیزیک عالم شهر بدید. الان یک کتابی هم نوشتن ظاهرا از خودشون، میگن که دیگه توی قرن 21 دیگه ما دو تا رشته فیزیک و فلسفه نداریم. فیزیکدانی که فلسفه ندونه فیزیکدان نیست، فلسفه‌دانی که فیزیک ندونه فیلسوف نیست، برخلاف فضای اوزبی ما. اینقدر این رشته رفته تو واقعیت‌های ماورایی به لحاظ بررسی فیزیکی، یعنی شما فیزیک رو بررسی می‌کنی تو دلش یه چیز دیگه در میاری. این یه چیز دیگه هر من میخوام با همین انسان عادی حال بده. چقدر وقت داریم؟ حالا من حال تیزشو میگم، من اینجا شروع میکنم و علم خدا شروع من نشون نمیدم، خدا اینجوری کرد از قال رب کل ملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. ببینید خدا داره بعد کدوم انسانی حرف میزنه؟ آیا این حضرت آدم بود؟ قالوا اتجعل فیها من تفسد فیها یفسد فیها و یسفک الدماء. این حضرت آدمه یا انسانه؟
آیه
چند دیرون؟ آیه سی باید باشه.
استاد توی این جزوه دیگه باز همه آیت قرآن را هم ارجاع داده گفتید.
چیه؟
خب این جزوه دیگه
خب باشه، گفته باشه میگم من چند سال دنیز کردم، چند دوران بچه ها تدوین کردم، من خودم جزوه تدوین نکردم. بحث من نیست، بحث مختلف سال مختلف گفتم. ببینید دقت کنید، من اونجا گفتم آدم به عنوان نماینده نو، چرا خدا میاد آدمی که سابقهش 10-15 هزار سال بیشتر نیست، نه آدمی که 1 میلیون ساله، چرا خدا شروع آفرینش انسان رو از اینجا میذاره؟ خب مثل غربی هم میگم انسان همینه که به قولشون مغزش اینقدر رشد کرده از 1 میلیون سال قبل هم این هست.
ما الان میدونیم که خدا همین انسان 10 هزار سال.
آره شواهدمون خیلی بارزه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه فضای احادیث ما نه یکی دو تا، نه احادیث ما تورات و انجیل، نه فقط، یعنی کل ادیان پیامبراشون معلومه حدودشون، یعنی شما از آدم تا حالا رو خیلی خیلی ببری بالا 15 هزار سال میشه، خیلی هم بیاری پایین میشه 10 هزار سال، یعنی این رنجه، یعنی این نیستش تفاوت، یعنی اسمای انبیا پشت سر هم، در حالی که محل بحثنا میلیون ساله. یعنی این و جالبش این است که انسان نواندرتال تا قبل از ما بوده 35 هزار سال قبل منقرض شده، یعنی دوباره باز با همین حرفا سازگاره. اینا میگن عدد یالا فیا ما یفسد فیا و یسف گد ما یافتیوس که خیلی قاینه گفت الله مخالفت میکنم، به نظرم قاینه بدی نیست. آقا اینایی که اینجا بودن منظورت ایناست؟ میگه من یه چیزی میدونم شما نمیدونید، یعنی منظورم اینا نیست. چرا منظورم اینا نیست؟ اینایی که قبلا بودن، حالا گفتم اختلاف دارن، الله میگه اینو قبول حدیثا قبول نمیکنه، ولی به نظر من خیلی ظهور داره اون اشکال، الله من پاسخ برش دارم. میگه آقا این همین نسناسا رو، همین اینایی که ناندرتال رو داره میگی، همین نمیدونم اینایی که بقیه حیوانات هم همینن دیگه، حیوانات یافتیوسد فیا بیاس فی گدما، این کارا حیوانا میکنه انسانا هم میکنه، انسان معنی نواندرتالش. خدا میگه اینی علم والا تعلمون، بعد چی میگه؟ و علم آدم الاسماء کلها، الان این عبارت ظهور نداره که این آدمه که میخواد خلیفه بشه تعلیم اسما شده، نه قبلی ها. خب انسان شناسا چی میگن؟ میگن زبان به معنی پدیده خاص انسانی که فرهنگ و تاریخ و همش میاد مال همین انسان آخری است، قبلی ها نداشتن اینا. حتی ممکنه تصاویری روی غار گذاشته باشن اما زمان به معنی ما مال قبلی ها نیست. اصلا چرا ما قبل تاریخ میگن؟ ما قبل تاریخ، تاریخ از زمانی است که ثبت شد، کتابت شد، زبان به معنی خاصش اومد. ما میگم اتفاقا نظر اون، من نظرم شما میگید غلط، اشکال نداره. علم آدم الاسماء کلا، همین زبان رو به این موجود آموخت و همین زبان کاری کرد که این انسان از متولد شد. این حرفو تمام انسان شناسا میگن، میگن وجهه اصلی تفاوت این نسل ما انسان مدرن با نسل های قبلی بهره گیریش از زبانه. انسان به خاطر بهره‌مندی از زبان کلا متفاوت شده. اون بحث نظری اشاعه، نظری مختلفی که میگفتن، یعنی قوام این به زبانه. چیزی زبان گفتن بهتون، زبان، زبان از قوام های مهمش غیابه، نه حضور. این دریدا ظاهر این بحث میکنه. ببینید ما زبان همیشه توی نگاه اولیه‌مون توی مواجهه رو در روه، در که قوام زبان به این است که شما در زبان به دنیا میای. یعنی قبل از اینکه شما بیای تو عالم یک کلمات متعینی تو فرهنگ شما بوده که شما اینها رو یاد میگیری و با اینا شروع میکنی، با افراد گفتگو میکنی. فرق میکنه زبان با کاری که بچه از مادر شیر میخواد. یعنی ارتباط اولیه انسان هم مثل حیوانات داره، میخواد شیر بگیره، هنوز که زبان نداره بچه. چوری مامانش میگه شیر بخواد، چوری میگه من کثیف کردم. بچه دارید که ندارید، مادر کاملا میفهمه که این گریه کثیف کردنشه، این گریه شیر خواستنشه، این بازیشه، این اینا رو شوت. میدونید که این کاری خود غربی کردن، میمون و انسانو با هم دیگه شروع کردن تو آموزش زمان، آموزش توی تمام آموزش مهارتی. میمون با سرعت خیلی بیشتری یاد گرفت تا رسید به زبان، بچه انسان به سرعت رفت بالا. یعنی چامسکی، نوام چامسکی از زبانشناسی معروف معاصره، ایشون نظریه فطری بودن زبان رو مطرح کرده، خیلی هم نظرش جنجالیه. فطری بودن زمان استدلالش هم کاملا تجربیه. میدونید منظور فطری بودن چیه؟ میگه شما نیا کنید، خیلی مثلا من که من خودم نخوندم آثارش، یه رساله دفاع شد سر ایشون، من اون رساله حضور داشتم، لو بدم که اطلاعاتم از کجاست، ولی از شواهد قشنگ میام میآورد. میاد الان چند جور جمله غلط میشه گفت به نظر شما؟ جمله ساختار نحویش غلط باشه ها؟ حالا اگه نگه بینهایت قریب ببینهایت، یعنی میلیارد ها در آورده بود که کل غلط. حالا اگه اون بنده خداش گذاشت داد، منم حالا گذاشت، منم شاید 10 سال قبله، 15 سال قبل این رساله اتفاع شد. آقای دکتر خندانه دانشگاه امام صادق رساله دکتراشون بود، اصلا خودش کسی که دانشگاه تحت درس قم موید قمی چیز علی اصغر خندان بعد ایشون اون ایشون گزارش داد. من در نقل ایشون میگم اطلاع دقیقش هم میتونید رسالهشون پیدا کنید. من تو ذهنم اینه، میگفتش که کل انواع قالب های گرامری تو کل زبان ها 64 تاست اگه اشتباه نکنم، که هر بچه تو هر زبانی اشتباه میگه که این 64 حالت، یعنی شما نمیتونی خارج از 64 تا حالت اشتباه بگی. از دلایل این منده خدا برای فطری بودن زبان میگه این یه ساختاری رو تو این موجوده گذاشتن، در که منطقا به قولشون بی‌نهایت میشه آدم گزاره غلط بگه. این ادله میاره برای اینکه تجربی فطری بودن زبان، میگه آقا یک گرامری تو وجود ما هست. من حرفم اینه، شما ببینید این بحث زبان که ما به امتیاز این انسان و انسان قبلی شده که همه اون انسان شناسا دارن میگن آقا دعوای اصلی با سر اینه، شما میگید نه این مهم نیست. آقا کی گفته مهم نیست؟ بعد مید که گفتم خیلی متفکر مهمیه، مید مهمترین کسی تحقیق من دیدم که سعی میکنه زبان رو در افق حیوان شرح بده، بعد کم میاره. من توی دست جامعه شناسی معرفت دو سه جلسه بحث مید رو بحث میکنم که مید استدلالش اینه، اینجوری داره میگه که این فیلم سیاره میمون رو میگن بر اساس تئوری مید ساختن، که سیاره میمون رو دید یا نه ببینید که در واقع انسان هم میمون است که چیز شده. بعد من اونجا مفصل بحث کردم که اون مید کجا پرش داره میکنه، کدوم استدلال مهمو داره زیرابی میره که میمون نمیتونه انسان بشه. حالا حرف من اینه، قرآن هم تو همینجا داره دست میذاره، میگه اولی مسئله من زمانه، من به آدم زبان دادم، زبان دادم نه این که با نواندرتالا متفاوت شد، با شما فرشته ها هم متفاوت شد. اینش خیلی حرفه. یعنی ما میدونیم امروز برای ما بلازه مثل روز روشن تو فضای انسان شناسی که تفاوت بنیادین این انسان و قبلی تو زبانه. یعنی شما هر کتاب انسان شناسی باز کنی حرف خیلی یعنی چی دیگه، تو واضحات علم انسان شناسی شده. حالا شما این قرآن رو باز میکنی میگه همین زبانه ما به تفاوت شما و فرشته هم هست. پس من میگم جای خوبی دست گذاشتیم. ما دیم این انسان قوامش به این زبانه است که هم محل بحث ما با غربیاست، محل اشتراکمون اونا میگن خلاصه این انسان با یکی فرق داره، هم محل بحث ما با فرشته است. منتها چون تلقی عموم افراد از جمله علامه طباطبایی از زبان یه قرارداد اجتماعی ناشی از ضعف و نقص بوده و تلقی خاصی که این از فرشته و اینا داشتن تو فضای فلسفی، میگن آقا منظور این زبان نیست، برید علامه زن نیاب کنید. بعد حالا شما تو حرف علامه میخورید که الان با شدت مخالف، میگه منظور زبان نیست و اسماء یعنی اشاره به حقایق ملکوتی و چه و چه. بعد خب حالا حدیثای زیلش رو میخونید، حضرت میگه آقا جون اسم همه چی یادت، حتی فرشی که زیر پای منه، فرش زیر پای من حقیقت ملکوتی است. یا حضرت میخواد بگه همین زبان. حالا من انشاءالله که وقتمون گذشته خسته شدید درسی بعد یه موقع حالا این آیه
استاد پیش فرض خیلی زیاده، یعنی تک به تکش قابل مناقشه است، کلا هیچ ساختار پیدا نمیکنه، یعنی قوام پیدا نمیکنه بحثو، یعنی هر چیزی که میگید پشتشو بخواید بکاوید
خوبه،
پیش فرض پیش فرض میرسید که بعد در تاش مناقشه است.
خوبه پیش فرض رو شما در بیارید. خوبه من اول جلسه اول جلسه بعد پیش فرض منو شما در بیارید بگید. خب
بحث آخری که من رجعه سر علامه، یعنی بحثتون رو میبینم بنویسید ببینید چند تا پیش‌فرض داری که اون انسان چیه، اون اسما چیه، اون تعلیم چیه، اون خلیفه چیه، اون آدم چیه، همه اینا توی روایت تعابیر مختلف برش
هست. بله هست، تعابیر
خیلی پیش‌فرض زیادی
نیست. الان بگید پیش‌فرض کدوم پیش‌فرض من گفتم؟
شما هر کدوم
من علامه میگه اسما یعنی حقایق، حالا خاصیت آیه‌شو بریم یکی بحث می‌کنیم. من میگم ادله علامه برای اینکه اسما حقایق و زبانی است
قابل اسما
مثلا
اینا اصلا
خب خب بله خوبه دیگه یکی یکی نرم بحث کنیم ببینیم.
این اسما اسما مادیه،
اسما مادی اصلا اسم مادی میشه. شما یه اسم من نشون بده. همین اسم هاییست که ما زبانه میدونید تو بحث زبان میگن شالودی زبان به اسمه، از زبان با اسم زبان میشه، این مبتنی بر اساس زبان شناسی من دارم میگم. زبان منظور از زبان صوت نیست، قوام زبان به اسمه.
مدلولشه
اسم غیر از مدلوله، اسم مدلوله. شما میگه زی سوزنچی، سوزنچی اسمه یا نه؟ سوزنچی لفظه، یعنی الان شما میگید سوزن این سوزنچی اسم من هست یا نه؟ لفظ داره، لفظ یه حاکی از اینه، همون گونه که یه خط هم یه حاکی از اینه، اما خود اسم که نه لفظ نه خطه. خود اسم کدوم بشه؟ اسم یه امر مادیه. بریم سر اسما بس کنیم، یعنی مرحوم نظری مرحوم ناینی که میگه اسما چیز الهیه، از من نخوندم تو کلاس بچه‌ها گفتن نه میخوام برام بخونم نخونم، من میگم این نظری من خیلی به سمتشم، نمیدونم چیا، من میگم آقا اسما از جانب خدا این آره میتونه باشه، این حرف خیلی حرف برادر پشت منه. نه من اسم هم اسم فقط حواستون باشه چیزای خودتون رو اضافه نکنید. کجای الان اگه شما که تا حالا میگفتید سوزنچی، واقعا ارتکازتون این بوده صوت سوزنچی اسم سوزنچیه؟ خب برای همین چرا به راحتی اینم میگید اسم سوزنچیه؟ پس یه چیزی هست، این اسم حقیقتش چیه؟ یه حقیقتی داره، اون حقیقت رو باید بحث کنیم. من فعلا موضوع نمیخوام بگیرم به طرف خودم، ولی خب از اول برچسب میذاریم آقا اسما صوت کلام به خاطر ضعف ما تو ارتباطات با صوت میفرستیم. کی گفته اینو؟
نه دقیقا
همین اسمایی که هست ما مصادیقش بحث میکنم، ما سراغ حقیقتش نه، اینا اولاق اسم اصل اسم انسان، همین کلماتی من دارشم اسمه،
یعنی کلمات،
کلمات آره با تعبیر قرآنی کلمات، خداوند یحق قل حق به کلماته. حالا کلمات یعنی چنین حقایق. خب میتونست بگه یحق قل حق به حقایقه، حق هم که گفت، یحق قل هم که گفت، میتونست بگه به حقایقه دیگه، چرا گفت به کلماته؟ انما المسیح کلمت الله آیه، مسیح کلمت الله، پس معلوم شه اینا حقایق هست. بابا مسیح رو داره میگه کلمت، نمیگه کلمه مسیح، فرق میکنه. یا شما میگی حقیقت کلمه است، یا شما میگی کلمه حقیقته. بله تو احادیث بخونید میگه اولین چیزی که خدا آفرید حروف بود. حروف که قرارداد اشتباه ماست. خب اینا همش ما هم یعنی جای تحمل داره دیگه، چیزی میخواد بگه. بله ببخشید. ببخشید بیش از حد زیاده. السلام علیکم و رحمت نه من خودم موضع همین موضع شماها بود، کلی طول کشید موضع برگشته، برای همین عمده اشکال شما تو ذهن من هست. خودم اول از اون موضوع بودم به شدت از اون حرف دفاع میکردم. درصد روایتی که بله روایت تو این فضای دعوا که همه طرفین دارن، اما درصد روایتی که علیه ایشون خیلی خیلی زیاده، انقدر زیاده که شما بذارید آیات پره. یعنی شما این فضایی که از قبل بستیم ذهنمونه که آقا زبان یعنی قرارداد اجتماعی که ناشی از ضعف بشره، این ذهنیت علاوه تصریح میکنه بهش، این پیش فرض رو بذار کنار. ببین میگه خداوند هر وحیشو، وحی از اولش با زبان بوده، با کلمات بوده، میگه وحیشو به عربی نازل میکرد در گوش امت، در گوش پیامبرش به قوم چشون ترجمه میشود. این خود وحی زبان توش موضوعیت داره، زبان وحی مشاهده نیست. چی؟ خودش هم این کلمه معنی معنا، معنا با کلمه فرق داره یا نه؟
خب نه، اگر کلمه برای معنا نباشه،
کلمه حاوی معناست، خود معنا نیست.
کلمه زبان بردار
میشه،
زبان فارسی دستور زبانی
متفاوت میشه، ولی دستور زبان نیست. ولی آیا ما تو فضای زبان ها زبان معیار داریم؟ تو فضای احادیث به پوره که میگه عربی زبان معیاره، میگه ها زبان اهل جنته. آیا ما زبان معیار داریم؟ تو تلقی قرض داشته ببینید
کلمه انگلیسی هم به انسان تعریف
شده، بله شده، ولی زبان معیار داریم. آخه همینه دیگه. یه شما مثلا میگه آقا تو فضای ما دین معیار داریم، میگه آقا اسلام دین معیار همه شوها اینا، ما زبان معیار داریم. تو فضای احادیث خیلی واضحه، معنا نیست، زبان غیر از معنا. یعنی شما میتونی معنا داشته باشی بدون زبان، مثلا شما چی درک میکنی؟ معنا داری هر کلمه براش داری. آقا دوستان وقت رسیدن تموم شده، میخوام برن بتونن بفهمن گفتگو میکنی.
بحث لفظی اسماء شما
من لفظ شما دارید به من میچسبید، من اسما، اسما بله، کلمه اسما مهمه، کلمات اونم مهمه. شما علمه البیان، بیان ناظر به چیه؟ خلق الانسان علمه البیان، میخوام بگه انسان چیه؟ بیانه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علم، اقرا و ربک الاکرم که کرمنا بنی آدم. اکرم چرا اکرمه؟ بخاطر اینکه علم انسان بالقلم، علم بالقلم، علم الذي علم بالقلم، اونی که انسان کرامت داد تعلیم بالقلمه، نه تعلیم بالمشاهده، نه تعلیم بالکشف. قلم مال فضای زبانه. یعنی شما قلم رو کجا داری؟ حیوانات از قلم استفاده میکنن؟
نسبت با قدسیت داره کلمه،
چی؟
نسبتی با قدسیت داره.
بله همه، همه عالم زده رو کلمه اصل قدسیت.
جنسش
از جنسایی که ما میشناسیم نیست. این ما میخواییم بگردیم
همین چون
اصلا نفسی باشه، یعنی خب آخرش بشه اسما و حق ما، اینا وجود میگن، نه از جنس وجود نیست، از جنس وجود نیست. اما این جنس وجودی از جنس عدمه، ما تلقیم این است که نه واقعیت اوسط از وجود عدمه. خب تو دوگانه وجود عدم گیر کردیم. بهترین مثال هم من که واقعیت اوسط از وجود عدمه خود ماهیت، ماهیت من حیثیه لیست الهیه، لا موجوده ولا معدومه، یعنی پوچ محض، پوچ محض که میشه عدم، لا موجوده ولا معدومه. خود این لا موجوده ولا معدومه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که چرت و پرت، ارتراض نقیزین، یا میخواد بگه واقعیت منحصر در وجود عدم نیست. اون واقع بله، واقعیت های وجودی موجودن، اما نه هر گونه واقعیتی. ما حتی اصالت وجود توی کل ممکنه زوج و ترکیبی من وجود و ماهیت، خب از این نتیجه میگیره همه واقعیت های زوج و ترکیبی، همه واقعیت از این چیزن خود واجب چی؟ کل ممکنه زوج ترکیب شو اینجا شروع کردید. بعد ممکنه موجود حقیقتش به وجود شه، ممکنه غیر موجود چی؟ حقیقت داره یا نداره؟ دعوای سنگین متکلمین که هی ما میدنید تو سرشون، نظری حال، نظری حال شنیدید؟ نظری حال متکلمین میگن که بین وجود و عدم فاصله هست، بعد کلی میدنید تو سرشون، اشکالشون شما ببینید اگه تونستی جواب شو بده. اینا میگن خدا علم قبل الایجاد داره یا نه؟ داره یا نداره؟ علم بدون متعلق معنی داره؟ معنی نداره دیگه. علم متعلق، علم قبل از ایجاد موجوده یا معدومه؟ اگه بگی معدومه یعنی هیچی نیست پس متعلق نداره، اگه بگی موجوده خب میگه قبل از ایجاد. اینا میگن یه چیزی داریم که هنوز موجود نشده اما یه خدا بهش علم داره،
امکان میگن،
امکان واقعیت داره جدا از خودشه تو فضای ارسطو. ما بخوام یعنی میخوام بحثا رو ما خیلی سریع رد شدیم.
میگن امکان چیزیه، میگن امکان مفهوم ذهنی، خلق ذهنیه دیگه.
خلاصه خدا قبل از چیز
یعنی اگه وجود زنده
گفتن این حرفا رو، اگه انسان نبود خدا علم قبل از اشیا نداشت، چون ما ذهن داریم خدا که ذهن نداره. خب علم قبل از اشیا رو چی کار کنیم؟ مولانا سنت آخرین نظری مون مولانا سنت که این مجبور در این کشف تفصیل، یعنی نفهمیدم
من میگم
علم مجبور در این کشف، یه چیزی میدونه تفصیلش نمیدونه، علمی به دکتر یعنی چی؟ خلاصه متعلقش چیه؟ داره یا نداره؟ موجود معدوم. یه سوال شفاف جواب بدید.
یه
سوال. یعنی با همه حرف خدا هست. آقا من رو دقیقه یادم رفت کنم. کیا خواهی بود؟
تازه انتخاب باید یعنی میگرسی
آقای؟